دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 67 از دوره علم ثروت که تو مرحله 9 هستیم در خدمتون هستیم. بچه یه سری سوالا رو گفته بودم که خودتون جواب بدید، ادامهش رو اینجا من توضیح میدم که داشته باشیم. الان در حال حاضر تو موضوع مسئولیت پذیری هستیم. دوباره میگم خیلی وقتا مسئولیت پذیری برای من بد جا افتاده بود و فکر میکردم که مسئولیت پذیری یعنی که من متحمل یه سری فشارها و دردسرها بشم، در صورتی که مسئولیت پذیری را کسی میپذیرد که احساس قدرت میکند، احساس میکنه که تواناست و میتونه محیط باشه به مسائل، به اتفاقات. و کسی هم مسئولیت پذیره که یعنی کسی میتونه خلق کنه، بیافرینه، که مسئولیت آفرینش ها و خلق های قبلی خودش رو پذیرفته باشه. خب مسئولیت چه چیزهایی را امروز در زندگیم نمیپذیرم؟ مثل آدم های منفی و نامناسب. یه سری آدم ها هستن که تو زندگی من وارد شدن که من اون آدم ها رو مثلا حالا چه منفیه، چه نامناسبه، چه توهین میکنه، چه اونطوری که من دلم میخواد رفتار نمیکنه، چه زورگویانه برخورد میکنه، یا اصلا خوشایند نیست. در هر صورت آدم هایی که در ظاهر الان میبینم جزء ناخواسته های من هستن، این افراد و این برخورد هایی که میکنن، آیا مسئولیت اینا رو نمیپذیرم؟ یا مثل وضعیت نامناسب مالی، یعنی شرایط نامناسب مالی که در حال حاضر اگر تو زندگیم دارم، آیا مسئولیت اینا رو میپذیرم یا نمیپذیرم؟ که بگم آقا اگر من شرایط زندگیم، شرایط مالیم الان در این حده، در این شرایطه، من تو فشار هستم، بدهکارم، نمیدونم قسط دارم، گرفتارم، ناکام هستم، همه اینا رو مسئولیتشو میپذیرم یا نمیپذیرم؟ اینو باید شما جواب بدی که مسئولیتشو میپذیری یا نه. آدم های منفی و نامناسب، من در مورد خودم بگم، آدم های منفی و نامناسب علت اصلی حضورشون تو زندگی من به خاطر توجه من بر مبنای آن چیزی که به عنوان یه رفتار بد، نامناسب یا ناخواسته با من شده، یا اصلا با من نشده، با خودش یه رفتار خوب. مثلا بعضی از آدم ها رو ما بهشون میخندیم یا خجالت میکشیم از اینکه این فامیل ماست یا کس و کار ماست یا با ماست، به نوعی ربط به ما داره. بعد هر کدوم از این آدم ها تو هر رفتار و برخوردی که دارن، چه با من چه در کنار زندگی من هستن، که نامناسبه، برای من ناخواسته است، منفیه، دوست نداشتنیه، من مسئولیت همه اینا رو میپذیرم. چرا؟ به چه صورت میپذیرم؟ در ابتدا من توجهم به رفتارهای زننده بعضی از آدمهای دور و برم جلب شد، حالا چه از سر عشق و علاقه، چه از سر تنفر. این جلب توجه باعث شد که من توجهم درگیر بشه. توجه من درگیر که شد، چیزی که باعث شد این توجه برداشته نشه، قضاوتهای بسیار من در مورد اون آدمها بود یا رفتارهاشون بود، برچسبهایی که به اونا زدم، یا قیاسی که اون آدم رو کردم با آدمایی که میتونست بهتر باشه. یا بهتر بودن. یعنی مقایسه میکردم، میگفتم این آدمه کاشکی نبود، کاشکی به جاش فلانی بود، یا فلان رفتار نبود فلان رفتار بود، ای کاش خود این آدمه اینجوری برخورد میکرد یا به جای این نبود، یکی دیگه بود که با این رفتارها بود. اینا برچسب هایی بود که من میزدم، قضاوت هایی بود که من میکردم، مقایسه هایی بود که من میکردم، تعریف هایی بود که من روی اینا میذاشتم، و در نهایت بعد از همه این تعریف هایی که من میکردم، حساسیت من یعنی احساسات بد من نسبت به رفتار اون آدم ها یا خود اون آدم ها در من باعث ایجاد جنگ و مقاومت شد. و این آدم ها از اون روز، یعنی شاید از کودکی که اولین بار برای من بعضی از رفتارها، مثلا رفتار بی‌ادبانه یا تندخو بودن، یا بعضیاشون مسخره میکردن، یا بعضیاشون متلک مینداختن، یا بعضیاشون دوست نداشتنی بودن از نظر من، هر کدوم از این رفتارها رو که من میدیدم، اولین باری که توجه کردم بهشون با این قضاوت ها حرصم در اومد، قضاوتشون کردم، مقایسهشون کردم، روشون برچسب چسبوندم، و بعد در نهایت توی جنبندی تعریفشون کردم. اینا آدمای بد و دوست نداشتنی هن که ای کاش هیچ وقت تو زندگی من نبودن. باهاشون شروع کردم جنگیدن و این در من حس تولید کرد، حساسیت تولید کرد. این حساسیت باعث ماندگاری این دست از آدمها برای من تو زندگی من شد تا به همین امروز. شما برید نگاه کن ببینید رفتار آدم هایی که با شما رفتار بدی میکنن یا نامناسبه یا نمیخواید یا ناخواسته است، هنوزم که هنوزه، مثلا تو 15 سالگی ته همین رفتارها توی فلانی بود، حالا دیگه اون آدم اصلا زن گرفته از ایران رفته، ازدواج کرده از ایران رفته، یا اصلا رفته یه شهر دیگه، یا به هر دلیل دیگه نمیبینمش. حالا تو 20 سالگی توی شکل دیگه همین جوهره این رفتارها رو در یک آدم دیگه تو زندگیم دارم میبینم، یا قبلا یه دونه بوده الان شده 3 تا. پس در واقع بعد مثلا 5 سال بعدش دوباره ببینی اون آدم دیگه نیست، اصلا دور از جونش فوت کرده، یکی دیگه اومده تو زندگیم با یه استایل دیگه، با یه مناسبت دیگه، و مثلا قبلا داییم بوده رفته حالا دوستم شده، یعنی تو قالب دوستم. همون احساسات بد رو من از داییم میگرفتم، الان داییم نیست، همون احساسات بد از طریق یکی از دوستام تو زندگی داره وارد میشه، یا استاد دانشگاهم، یا همکارم، یا همخدمتیم، یا چه میدونم پدرم، یا هر کسی، فرقی نمیکنه. پس آیا مسئولیتشو میپذیرم؟ آره مسئولیتشو میپذیرم. چی میگم؟ میگم آقا اولین باری که من جلب توجه کرد برام رفتار نامناسب یا منفی یه نفر، وقتی من روش حساسیت به خرج دادم، من بلد نبودم چجوری به این موضوع نگاه کنم، چجوری باید نگاه میکردم، باید میگفتم آقا طبیعیه. حالا کی گفته همه باید طبق سلیقه من رفتار کنن، یا همه باید شبیه اسقر آقا رفتار کنن که اون خیلی مناسب و مثبت برخورد میکنه؟ کی گفته؟ کی گفته تو دنیای گوناگونی که این همه تفاوت ها وجود داره، همه باید اونجوری که من میخوام یا من دوست دارم زندگی کنن؟ این که دنیای واقعی نیست. دنیای واقعی دنیاییه که اجازه داشته باشن همه آدما با سلیقه‌های مختلف زندگی کنن. این دنیای واقعیه. پس وقتی به اون صحنه نگاه میکردم، اگر من بچه بودم میدیدم و این قدرت و توانایی تحلیل رو داشتم که تعریفم این بود که آقا طبیعیه دیگه، اینم هست دیگه، حالا به دلیل اینکه من دوست ندارم این حالتو، این به معنای این نیست که آقا تو نباش، تو حذف شو و من بخوام باهاش بجنگم. من یاد میگیرم کنار همه چیزها زندگیمو بکنم، حواسمو همه چیزها پرت نکنن، من مسیر و اهداف خودم رو دارم. حالا این وسط یه سری چیزها هم هست که خوشایند من نیست، من میپذیرم هر آن چیزی که در محیطم هست توی رفتار آدمها. این پذیرفتنه به معنای نیست که من دوستش دارم، به معنای اینه که میپذیرم آقا اونم باید باشه، همه چیز تو این دنیا باید باشه، همه چیز. شما تو آسمون نگاه میکنی، تو دریا نگاه میکنی، روی زمین، تو جنگل، تو صحرا، همه جا همه چیز هست، چیزهای مختلف. حالا بین آدم ها هم همین جوریه، آدم های مختلف، حیوانات گوناگونی در حیوانات رو میبینی، در گیاهان رو میبینی، در چه میدونم ماهی ها رو میبینی، در دریا میبینی، در آسمان پرندگان رو میبینید گوناگونی رو توش، خب انسان ها رو هم میبینی گوناگونی توش وجود داره. یه سری چیزها هست که اونا دارن رفتارش میکنن که شاید اصلا باب سلیقه من نیست یا اصلا تو اخلاقیات من نیست، ولی به معنایی نیست که نباید باشه. حتما هر چیزی که هست لزومی وجود داشته که باشد. به جایی که انرژی رو بذارم رو حذف این داستانها، سعی میکنم باهاشون آشتی کنم، میگم آقا طبیعیه این چیزها باید میبود و الانم هست. خب ببین، وقتی با این طرز فکر، خب من که اون موقعی که بچه بودم مشاور خاصی نداشتم کنارم بتونه اینا رو به من توضیح بده، بگه آقا باید اینا هم میبوده دیگه، چیز عجیبی نیست که تو انقدر قیافت متعجب شده. اگر تو چیزی رو باش مواجه شدی که تعجب تو رو برانگیخت، به معنایی نیست که اون چیز عجیبه، به معنایی نیست که تو دایره دیدگاهت کوچیک بوده. تو فکر میکردی دنیای محدودی که در نظر گرفته بودی، فکر میکردی آدم ها این شکلی هست. یه ذره که جلوتر رفتی دیدی وسیع تر که شدی، دیدی وسعت بیشتری دارن، آدم ها گوناگونن، متفاوتن و همه شبیه هم نیستن. حالا اون آدم دوست داره اونجوری زندگی کنه، تو هم دوست داری هر جوری که دوست داری زندگی کنی، به معنای نیستش که اون غلطه یا تو غلطی. اگر من این حالتها رو میدونستم، اگر من این تعریفها رو میدونستم، توجهم با همین تعریفها از روی موضوع برداشته میشد و از اون دست آدمها بیشتر تو زندگی من وارد نمیشد. همین الان از اون آدمایی که حرص آدمو در میارن تو زندگیت، اگر 5 تا یا 50 تا میبینی، نگاه کنی میبینی همونایی هستن که تو کلاس اول دبستان باهات بودن. الان شکلشون عوض شده، چه میدونم شغلشون عوض شده، جنسیتشون عوض شده، اسمشون عوض شده، ولی هنوز همونا هستن. پس من مسئولیتشو میپذیرم. اگر چیزی تو زندگی من وارد شده، من بهش اجازه ورود دادم و اون خودش همینجوری وارد زندگیم نشده. این در مورد آدم ها. در مورد وضعیت نامناسب مالی، من امروز اعتراف میکنم با اون باورهایی که من داشتم، با باورهایی که من در مورد پول و ثروت و فراوانی داشتم که بیس باورهای من این بود که آقا فقر کمه، نیست، کافی نیست، با اون باورها طبیعیه که بعد از گذشت 20 سال 30 سال در این سیاره زیست کردن، با انرژی هایی که از باورهای من تولید می شد، با احساساتی که از باورهای من تولید می شد در مواجهه با موضوعات مالی، فقط بخش مالی رو دارم میگم، طبیعی بود که این انرژی باعث جذب اتفاقاتی متشابه و مشابه این باورهای من باشه. اگر وضعیت مالی اصلا عجیب بود، اگر من با اون باورها الان وضعیت مالی اوکی داشتم، عجیب بود. اول بیایید سر صحنه قرار بگیریم و قبول کنیم که آقا اون باورها، چون ببین اگر اینا قبول کنی یعنی ایمان آوردی، همه چیز باوره. اگر قبول کنی فقر در زندگیت به واسطه باورهای فقرآفرین درون تو به وجود اومده، اون موقع میتونی قبول کنی یا بگی که من قبول دارم آقا همه چی باوره. ولی اینکه بگی آره من قبول دارم، با باور میشود، با باور مثبت، با باور فراوانی میشود پول را آورد. میگی اینو قبول دارم، بعد بی پولی هایی که تو زندگیت هست رو نمیخوای قبول کنی، باید جفتش رو قبول کنی. یه چیزی به نام باور میتواند زندگی یک کسی را، جهان یک کسی را شبیه کنه به خودش. حالا باور اگر منفی باشه، باور اگر کمبود باشه، زندگیت رو شبیه کمبودهای باورت میکنه. اگر برعکس باشه، برعکس میکنه. یعنی دوورش رو باید بپذیری. امروز تفاوت تو با بقیه افراد جامعه باید این باشه، چون تو به زودی جزء افراد پولساز، چه میدونم، محل خودتون، شهر خودتون، کشور خودتون و دنیای خودتون میشه و باید شخصیت مسئولیت پذیری باشه و تو نمیتونی ببینی تو آدم های موفق و آدم های بزرگ، نمیتونی اینو ببینی که مثلا همه افتخارات زندگیشو خودش گردن گرفته اما مشکلاتی که تو زندگیش میاد و گردن نمیگیره. مثل میمونه آقا شما چک دادی، بعد چکه پاس نشده، برگشت خورده، چکه امضای خودته ولی قبولش نمیکنی، میگی نه این مال من نیست. فقط در صورتی میتونی از قدرت باور تو زندگیت استفاده کنی و پول بسازی که قبول کنی قدرت باورت هست که بی پولی را آفریده. خب، یا شرایط نامناسب. چقدر من در مورد شرایط نامناسب استرس داشتم؟ چقدر من حساسیت در مورد شرایط نامناسب داشتم؟ چقدر من مقاومت داشتم در مورد شرایط نامناسب؟ اینا رو مسئولیتشو میپذیرم. چه ساعتهایی من فکر میکردم به شرایط نامناسب با این ذهنیت که خدا کنه یه همچی شرایطی برام پیش نیاد، من دارم بهش توجه میکنم. بارها و بارها درسته ما تو حرفامون گفتیم خدا کنه که شرایط اینجوری واسمون پیش نیاد، ولی همون دعایی که داشتیم میکردیم در واقع داشتیم ما خودمونو به سمت شرایط نامناسب میکشوندیم، تو گفتگوهای درونیمون، تو گفتگوهامون با دیگران، در مرور خاطراتمون، در ترسهایی که داشتیم، در تصوراتی که نسبت به آینده داشتیم و مقاومت و استرسی که داشتیم بابت اینکه حواسم باشه مبادا خودم رو توی همچین شرایطی قرار بدم، یا توی فیلم ها که نگاه میکردیم برای یکی یه شرایط بد قرار میگرفت، همون موقع بعضی وقتا دیالوگ میکردیم با خودمون که خدای نکنه این شرایط واسه منم پیش بیاد، من قول میدم یه کاری بکنم که این اتفاق واسه من نیفته. من میخوام بهت بگم که من شرایط نامناسب رو خودم جذب زندگیم کردم. حالا آدم‌های نامناسب منفی رو به یه صورتی جذب زندگی کردم. همه اینا بچه‌ها میگم جذب زندگی کردم، از این باب در نظر بگیر من بهشون توجه کردم، من به شرایط نامناسب توجه کردم. اگر میخوای بفهمی که باورهای منفی در مورد شرایط نامناسب داشتی یا نداشتی، ببین در طول زندگی بیشتر توجه می‌کردی به شرایط نامناسب، یعنی گرایشاتت، مرکز توجهت، تمرکزت، علاقت، کنجکاویت بیشتر در رابطه با شرایط نامناسب آدم‌ها بود یا شرایط مناسب آدم‌ها. مثلا تو سرچ کردنات بیشتر دنبال این بودی که بدبختی آدما، شرایط سخت آدما، یا تو اخبار دنبال کردن بیشتر شرایط سخت آدما رو دنبال می‌کردی یا برعکس. اصلا هر چیزی رو که تو داری بیشتر دنبال می‌کنی به باورها و اعتقادات تو نزدیک‌تره. یعنی اگر توی من حالا یه فایلی رو آماده کردم دیروز که فکر میکنم تو سایت گذاشتن بچه ها که به عنوان حالا وایس رایگان یا هدیه من باشه، در مورد این اینستاگرام گفتم که آقا اگر میبینی مثلا همه آدم ها صفحه اکسپلورشون با همدیگه فرق داره، بعضی از آدم ها مثلا صفحه اکسپلورشون رو نگاه کنی همش ورزشیه، بعضی از آدم ها همش بیزینسیه، بعضی از آدما همش اخباره، بعضی از آدما همش دعواست و بوکسه. یعنی میتونی نگاه کنی ببینی صفحاتی رو که بیشتر تو علاقه مندی بهشون نگاه کنی همون صفحاتیه که نزدیکتره به اعتقادات و باورهای تو، به مرکز توجه تو. همینجوری که علاقه مند نشدی به جنگ و دعوا و بوکس و اینجور مسائل، یه چیزی توی وجود تو هست که برای تو باعث شده که تو گرایش پیدا کنی به سمت این دست چیزا. اونی که مدام اخبار دنبال میکنه در درونش یه سری قده ها هست که اون قده ها باید ترشح بشه، از استرس، استراب، تشویش، نگرانی، گیجی، گنگی، به هم ریختگی، یعنی از این مسائل اون احساسات به وجود میاد توسط اون قده هایی که اون استرس رو ترشح میکنن. خب پس من برای اینکه این احساسات در من ترشح بشه به واسطه اون قده، باید بیرون اسبابش رو فراهم کنم. بی دلیل نیست بعضی از آدم ها گرایش دارن به دیدن فیلم های ترسناک. برید نگاه کنید، حالا اونجا من توضیح دادم تو این وایس رایگان و هدیه که آقا اگر یه نفر داره مدام سریالای ترکیه ای نگاه میکنه که توش همه به هم دیگه خیانت میکنه، حالا بعضیش ترکیه ایه بعضیش مال کشورهای دیگه است، همش دارن به هم خیانت میکنن، بعد اینا شیشتونگ دارن نگاه میکنن. اما شکل اون خانواده‌ای که دارن شیشتونگ این سریال ها رو نگاه میکنن و نگاه کنی قیافشون و ظاهرشون و رفتارشون، میگن ببین اینم با اون خیانت کرد، اه 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 اینم با اون خیانت کرد، ای 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 اینم با اون رابطه داره. چه نامرده، نگاه کن. من سوالم اونجا تو این وایس این بود که اون سریال که حق انتخاب نداره که کی نگاش کنه، اما تو حق انتخاب داری، چرا داری اونو نگاه میکنی؟ چرا به اون سریال گرایش داری؟ درسته ظاهرن داری اعتراض میکنی به اون خیانته، ولی چه چیزی در اون سریال هست که به درون تو نزدیکه؟ چه چیزی تو اون صفحات اینستاگرام هست که به درون تو نزدیکتره؟ یا به چیزایی که در طول روز داری توجه میکنی، مثلا تو خیابون هم آدم فقیر هست هم آدم پولدار، چه چیزی در درون توه که بیشتر علاقه تو رو، نه علاقهی که فکر کنی از سر کیف باشه، یه گرایشی داری به این که به گدایه نگاه کنی، به فقیره نگاه کنی، با اون که علیله نگاه کنی، با اون که گرفتاره نگاه کنی؟ چه چیزی هست وقتی تو از خیابون رد میشی میبینی یه روزی تصادف شده، یکی نس شده افتاده رو زمین، و یه روزی هم داره رد میشونی یه زن و شوهر با هم گل گرفتن و لباس عروس رو دارن میرن محضر عقد کنن، بعد بیشتر به کدومشون توجه میکنی؟ بیشتر کدومشون برات مهمه؟ بزنی بغل وایسی از نزدیک کل جزئیات رو مطلع بشی. هر چیزی که مثلا تو بحثات با دوستات، خانواده یا ارتباطایی که داری، بیشتر در مورد چه چیزی صحبت میکنی؟ سوژه‌ای که در موردش صحبت میکنی چی هست؟ هر چی که در بیرون بیشتر بهش میپردازی همان چیزهاییست که در درونت، اعتقاداتت بهشون نزدیکتره. یعنی اینجوری نیست که یه نفر همینجوری هر روز بره روزی 3 ساعت کتاب بخونه، بعد یه نفر سالی به 12 ماه اصلا علاقه به کتاب نداره، فقط میره تتلو گوش میکنه. تتلو چه چیزی داره که تو بیشتر گوشش میکنی؟ حرفایی که میزنه به اعتقادات تو، به باورهای تو، به گرایشهای تو نزدیکتره. یا یه سری اخبار نگاه میکنن، اخبارهای افتضاح، اخبار به اعتراض، مثلا تو اخبار دارن اعتراض میکنن، به اعتراضات درونی تو نزدیکتر، به اعتقادات اعتراضی درونی تو نزدیکتر، به خاطر اون میره. اگر یکی میره هر روز 3 ساعت کتاب میخونه، فکر نکنید همینجوری دبیسی چلیه شانسیه، نه، اون آدم تو عمق باورهاش و ارزشهاش اینه که آقا مثلا یکی از دلایلش اینه که آدم ارزشمند آدمی که کتاب بخونه، یا اینکه کتاب خوندن براش لذت، آگاهی، رشد، خوشبختی، سود، فایده تعریف شده. پس هر چیزی رو که تو در بیرون بیشتر انتخاب می‌کنی، به اعتقادات، ارزش‌ها، باورها یا اهرم رنج و لذت درون تو نزدیکتره، وگرنه تو بی دلیل یه سری چیزها رو هی مدام انتخاب نمی‌کنی. من فکر نکنی مثلا یه نفر میره ورزش میکنه، مستمر میره ورزش میکنه، سالهاست داره ورزش میکنه، فکر نکنم جی دبیسی چلیه، یا از سر یه لحظه 10 سال پیش یه لحظه تصمیم گرفتم من میخوام برم ورزش. اینجوری نیست، چون اگر تو در درونت باورش رو نداشته باشی، 2 جلسه 10 جلسه بری سرد میشی. یکی باید از درون مدام با تو صحبت کنه در مورد اون ورزش، در مورد کتاب خوندن، در مورد کارهای منفی، در مورد کارهای مثبت. مدام باید با تو صحبت کنه تا تو رو تو اون حوزه نگهت داره. خب پس هر چیزی رو که من بیشتر بهش بیرون توجه میکنم، نزدیکتر به اعتقادات و باورهای من. حالا میخوام بهت بگم که آیا شرایط نامناسب رو، مسئولیتش رو میپذیرم اگه تو زندگیم هست؟ آره میپذیرم. چرا میپذیرم؟ چون من از بچگی در دل شرایط نامناسب متولد شدم، گرایشات الگوهام رو دیدم که بیشتر به شرایط نامناسب توجه میکنن، بیشتر در مورد شرایط نامناسب صحبت میکنن، اولویت حرفاشون خروج از شرایط نامناسبه، ولی خب ریشش شرایط نامناسبه، بحثا در مورد شرایط نامناسبه، نوچ نوچ ها در مورد شرایط نامناسبه، بیشتر مباحث تو اون حول و محوره. پس توجه منم بهش درگیر میشه. حالا اونجا من بالغ نداشتم یا یه مشاور کنارم که با هم صحبت کنه بگه آقا این شرایط اگر اونو انقدر روش خیمه زدن دارن دلوپی بهش توجه میکنن، اونا بلد نیستن قوانینو که با این توجهشون، هرچند دارن میگن ای کاش این شرایط بد نباشه، ولی 24 ساعته دارن به این شرایط بد فکر میکنن. همون مثالی که بهت زدم، بهت یک دقیقه وقت میدم، به فیل فکر نکن. دیگه اصلا مهم نیست چه نیتی داری، وقتی اسم فیل رو بردم تمام توجه تو میره رو فیل. حالا به شرایط بد فکر نکن، فکر میکنی. یکی از جمله هایی بود که میگفتم میری توی بعضی از مشاوره ها مثلا کلی برش صحبت میکنی، کلی هم بهش پول دادی، بعد 40 دقیقه که ترسات میگی عینکشو برمیداره و میگه نترس. یعنی دقیقا تمرکز تو رو میبره رو ترس. خب نترس که خودم هم میدونم نباید بترسم، ولی من توش درگیر شده توجهم. تو میتونی توجه منو از توی اون ترس بیاری بیرون؟ با نترس که چیزی نمیشه. تو باید بلد باشی چجوری منو با اون موضوع آشتی بدی که من از اون موضوع بیام بیرون. چرا نترسم؟ بترس. ترس چیز خاصی نیست. تو اگر بلد باشی میفهمی حساسیت منو نسبت به ترس از بین ببر، نه خود ترسو. ترس همیشه هست، اگر لازم بود که نباشه این احساس در وجود ما به عنوان احساس اصیل وجود نداشت. هزاران هزار شکلهای مختلف در مورد ترس صحبت شده، اما من یه چیزی در مورد همون ترسه بهت بگم که اگر شما نسبت به بلندی فکر میکنید که میترسید، این ترس نیست، این آگاهیست. اگر از یه حیوان خطرناک میترسید، اسم این ترس نیست، آگاهیست. اگر از این که توی موقعیت بد قرار بگیر، چه میدونم با دستتو بخوای با چاقو، اگر اونجا فکر میکنی با چاقو داری کار میکنی دستتو نبره، این ترس نیست، این آگاهیست که یک وسیله تیز اگر به این دست من بخوره این گوشت من را میبرد و به من آسیب زده میشود. این آگاهیه دیگه. ولی ما به عنوان ترس ازش یاد میکنیم. من آگاه هم نسبت به این که آقا گاز و خونه باز نذارم بعد یه دفعه یه فندک بزنم خونه بره رو هوا، این آگاهیه. من میدونم این اتفاق میتونه این اتفاق رو به وجود بیاره، پس من آگاه هم نسبت به این موضوع. بعد یکی بیاد اینا رو به من توضیح بده، این شکلی به من توضیح بده، دیگه من ازش نمیترسم دیگه. این یک. دوم، اگه یکی بیاد در مورد ترس، خود ترس بخواد با من صحبت کنه، بگه آقا ترس رو نمیشه از بین برد، میتونی ترس رو بپذیری، کنار خودت باش زندگی کنی. ترس در ذهن توست. چرا؟ چون چیزهای مخوف و ترسناک از زندگی و محیط گفته شده به تو در کودکی و بادیگارد تو اینا رو شنیده و دانلود کرده، برای حفظ و مراقبت تو اون ترسا روش فشار میاره، اونم برای مراقبت از تو هی رو تو فشار میاره. بپذیرش. برای راه حل خروج از ترسم هر چقدر آگاه تر بشی ترست کمتر میشه. در واقع اونی که میترسه تو نیستی، ذهنته که ترسوندنش و اونم داره ترساشو به تو تزریق میکنه. به عنوان یک موضوع وحشتناک بهش نگاه نکنی، به عنوان یک احساس طبیعی نگاش کنی، باش آشتی کنی و بدونی که لازمه، بهت داره کمک میکنه. حالا 30 بار تو رو میترسونه، هر بارش نگاه میکنی میگه خب چی داری منو میترسونی، از این موضوع نزدم، این موضوع این شکلیه. این آگاهی پیروز میشه با اون ترس، اون ترس دیگه کاری نداره. و مثلا ترس از بیپولی من چجوری کمتر شد؟ نمیخوام بگم 100% به این رفته، چجوری کمتر شد؟ آگاهی از فراوانی و نعمت خدادادی و بی‌اندازه بودن این ثروت و فراوانی، هر چقدر به این باورم بیشتر شد ترسی کمتر شد. یکی از چیزهایی که خیلی جا یاد نمیدن، من توی حالا شاید بعدها دوباره این دوره تبدیل نقص‌ها به حسن‌ها رو دوباره بذارم که توضیح بدم، اونجا توضیح میدم که آقا این ور مثلا نقصای شماست، این ور حسنای شماست. همه جا دارن اینجوری یاد میدن اگر یه ضعفی داری برو با ضعف بجنگ، مثلا اگر میترسی نترس، اگر مثلا حسودی حسود نباش. هر کدوم از این نقصها یک نقطه مقابلی داره. به جایی که بیای با خود نقص بجنگی، مثلا با دروغگویی، دروغ نگو، دروغ نباید بگی، کارت خیلی اشتباه، به جایی که بری با دروغگویی بجنگی، یا برو راستگوییت رو افزایش بده. هر چقدر اینو افزایش بدی، اون خود به خود کم رنگ تر میشه. والسلام. و مثل نتایج نامطلوب، مورد بعدی نتایج نامطلوب. خیلی خوب، مجموعه ای از بچه نگاه کنید، این ریتم رو براتون دوباره بگم. آن چیزهایی که بیشتر دیدم و شنیدم از طریق ورودی هام، حواس پنجگانه، در من وارد شد، شد جزی از برنامه ریزی ناخودآگاه من. این برنامه ریزی ناخودآگاه من تبدیل شد به باورهای من، باورهای من تبدیل شد به نوع نگرش من. نوع نگرش من در مورد دنیا و در مورد خودم تبدیل شد به ویژن من، به خواسته های من، به آرزوهای من، به اهداف من، به رویاهای من. یعنی من بعد از اینکه اینا رو فهمیدم در مورد خودم و در مورد دنیا، حالا اومدم یه انتخابی متناسب با خودم در دنیا کردم. مثلا این انتخاب متناسب با منه، این به درد من میخوره. اندازه و قد و قواره من به این ماشینه میخوره، به این خونه میخوره، به این جایگاه اجتماعی میخوره. پس دیدگاه من تبدیل شد به نگرش من، نگرش من تبدیل شد به تصمیمات و انتخاب های من. ببینید ریتمو، بعد از اون اینجوری نیست دیگه من تصمیم بگیرم. به محضی که ورودی ها در من وارد شدن، تبدیل شدن به برنامه‌ریزی ناخودآگاه، دیگه به صورت سیستماتیک داره این ریتم میره. چطور بخوای، چطور نخوای، چطور قبول کنی، چطور قبول نکنی. وقتی غذا رو میخوری میره تو معدت، یک روندی رو داره طی میکنه. چطور سوادش رو داشته باشی، چطور سوادش رو نداشته باشی. آدما قبل از اینکه دستگاه اندوسکوپی رو بیارن و نمیدونم یه سری دستگاه ها رو بیارن که درون و مکانیزم دستگاه گوارشی و معده و روده و همه اینا رو بخواد به آدما نشون بده، خیلی سالها قبل، اون موقع ها هم داشت این ریتم انجام میشد، چه ما میدونستیمش چه سوادش رو نداشتیم. پس این سیستم هم داره این شکلی میره، فقط تفاوت غذایی که میره تو معده اون ریتم رو انجام میده تا ورودی هایی که میاد تو ذهن اون ریتم رو انجام میده اینه که توی معده موضوعات فیزیکیه، اینجا متافیزیکیه، یعنی قابل رویت نیست، فیزیک نداره، جسم کالبد نداره که شما ببینیش. برای این وضعی از آدم مقاومت دارن در موردش. پس چیزهایی که زیاد دیدم و شنیدم، یا حتی یه بار دیدم و شنیدم اما خیلی توجه من رو درگیر خودش کرد، برای من شوک بود، اون چیزها اومد وارد ناخودآگاه من شد، تبدیل شد به باورهای من، باورهای من تبدیل شد به نوع نگاه من، نوع نگاه من تبدیل شد به ویژن من، ویژن من تبدیل شد به تصمیمات و انتخاب‌های من. چون تصمیم و انتخاب‌های من متناسب با رویاهای منه، رویاهای من متناسب با نوع نگاهیه که به خودم و به دنیا دارم برای خودم. که نوع نگاه من نسبت به خودم و دنیای اطرافم مرتبط به باورهایی که من در مورد خودم و در مورد دنیا دارم و باورهای من مرتبط به برنامه‌ریزی ناخودآگاهم. برنامه‌ریزی ناخودآگاهم به واسطه ورودی‌هام تشکیل شده، یعنی اگر یه ورودی‌های دیگه‌ای وارد من می‌شد، یه برنامه‌ریزی دیگه‌ای در من برنامه‌ریزی می‌شد. خب حالا رسیدیم به تصمیمات و انتخاب‌هامون. بعد از تصمیمات و انتخاب‌های من، رفتارهای من، واکنش‌های من، اینا نیست که من تصمیم میگیرم، اینا ریتم داره انجام میشه. شما یعنی غذا رو قورت میدید، دیگه بقیهش دست شما نیست، تا دفع شدن دست شما نیست. اینم وقتی ورود پیدا کرد اون ورودی ها، دیگه به بعد از اون دیگه دست تو نیست، تو فقط میتونی انرژی تو صرف مراقبت از ورودی هات کنی. این یکی از مهمترین دلایلیه که سرعت رشد نتایج مالی رو برای تو مشخص میکنه. استاد من کی نتیجه میگیرم؟ زمانی که دیگه بی اندازه مراقب ورودیات باشی. حالا مراقب ورودیات، تمرینایی که دارم میکنم چیه؟ بذار اول اینو بگم تهش چی میشه. بعد از این که تبدیل به تصمیمات و انتخابات شد، میره تبدیل به رفتارها و واکنشات میشه. رفتارها و واکنشها تبدیل به نتایجت میشه. یعنی شاید اینو قبلا گفتم، یه بار دیگه اینجا تو این پوزیشن در ماه نهم دوره علم ثروت که کلی از آلودگیهات رفته کنار، الان بهتر بشنوی. همه آدما میخوان که نتایج زندگیشون تغییر کنن. یعنی شما و من و بقیه آدما همگی دلمون میخواد مثلا یه نتایجی رو داریم، نتایج مالی اندکی داریم، میخوام نتایج زندگیمون عوض شه. خیلی خوب، اونی که میخواد نتایج زندگیش عوض بشه، من بهت بگم کل مسئولیت تو چیه. طبق این موضوعی که الان گفتیم، نتایج نامطلوب، آیا من مسئولیتشو میپذیرم؟ میخوام بهت بگم این نتیجه‌ای که من گرفتم تو زندگیم باعث به وجود آمدنش مثلا دل بخواهی الان من نیست. من مثلا میگم بابا من این نتیجه رو نمیخوام، میخوام یه چیزی دیگه ای بشه. داری با نتیجه برای چی میجنگی؟ چیزی که باعث این نتیجه شده بابام نیست، دولت نیست، کشور نیست، خدا نیست، شرایط بد نیست. تو رو خدا این صدای منو گوش کن، خیالت راحت شه، انرژیت هرز نره. چیزی که باعث به وجود اومدن این نتایج نامطلوب در زندگی من شده، نه خداست، نه دولت، نه کشور، نه مردم، نه شرایط، نه هیچ چیز دیگه ای نیست. تنها دلیلش، یه پله بیا عقب، رفتارها و واکنشهای منه. دوزدو گرفتیم. حالا من حالا فهمیدم که کی مسبب تمام نتایج نامطلوب من شده. حالا ما چه اینو گرفتیم؟ میام خرخره رفتارها و واکنشهامو بگیرم. ناگهان ندایی از آسمان میآید که عزیزم، دوزد این نیست، مشکل این نیست، رفتارهات و واکنشات. میگم پس کیست؟ میگه تصمیمات و انتخاباته که باعث به وجود اومدن رفتارها و واکنشات شده. پس من دستم از یقه رفتارهام برمیدارم، واکنشام برمیدارم، میندازم تو یقه تصمیمات و انتخابام. میگم من تصمیم اشتباهی گرفتم، انتخاب اشتباهی کردم، حالا دیگه از این به بعد یک دو سه دینگ دینگ کارتون تام و جری، فیلم هندی، حالا دیگه یقه اینو گرفتم، دیگه نمیذارم این اتفاق بیفته. تصمیمات و انتخابامو شیشتونگ حواسم است. ناگهان صدایی میآید که میگوید ای پسر. میگویم بله. میگوید که دوز را نگرفتیم، مشکل را نگرفتیم. مچ مشکل اگر میبینی انتخابا و تصمیمات اشتباهی داری، علت چیست؟ علت رویایی است که داری، اهدافی است که داری، ویژنی است که داری. میگم خیلی خوب، یقه ویژن رو میگیرن. چه ویژن بدی بود که من انقدر چیزهای کم و ضعیف برای خودم انتخاب کرده بودم و فهم کنم اینا به نفعمه. یقه اینه که میگیرم، ناگهان صدا میآید که عزیزم، ویژنی که داری مشکلت نیست. چیزی که باعث به وجود اومدن این مشکل میشه به نام ویژن‌های بدت، اشتباهت، خواسته و آرزوی بدت، اشتباهت، نگرش توست. میرم یقه نگرشمو میگیرم، میگم تو باعث شدی من انقدر بی پول بمونم، تو باعث شدی انقدر من بیچاره باشم. نگرش من یعنی نوع نگاه من به خودم، به دنیا و به آینده خودم در این دنیا. چیزی که حق خودم میدونم. بعد میام یقه نگرشمو میگیرم. نگرشم چی میشه؟ ناگهان صدایی از آسمان میآید که میگوید عزیزم، مشکل در نگرش تو یعنی نیست. چیزی که باعث به وجود اومدن این نگرش اشتباه و ناخواسته و نامطلوب است، باورهای توست. من میام یقه باورام بگیرم، میگم این چه باوریه، من میزنم باورم میشکونم و بین میبرمش فلان. بچه ها همه یعنی تقریبا میشه به جرات بگم 99% از آدم ها در تلاش، اونایی که دیگه خیلی بلد شدن یاد گرفتن، شما رو تا نهایتا به مرحله باورها هدایتت میکنن. میگن آقا باورتو بیا بشین با هم دیگه عوض کنیم، اوکی میشه. اما وقتی یقه باورها رو میگیری و میگی که مشکل تویی و پوستتو میکنم، ازت انتقاممو میگیرم و تو رو میکشم و بین میبرم و یه باور خوب به جات میذارم، ناگهان صدایی از آسمان میآید که میگوید عزیزم، این باورهای تو دلیل به وجود آمدنشان برنامه ریزی ناخودآگاهت. میرم یقه برنامه‌ریزی ناخودآگاه هم رو بگیرم، میگم چه کوفتی هستی که اومدی داری باورای منو درست میکنی که باورام وردارن، نگرش منو درست کنن که نگرش من ورداره، ویژنای منو درست کنه که ویژنای من وردارن، تصمیمات و انتخابای منو درست کنن که تصمیمات و انتخابای من باعث واکنش و رفتارهای من بشه که این واکنش و رفتارهای من باعث نتایج زندگی من بشه که دوستشون ندارم. ناگهان صدایی از آسمان میآید که میگوید عزیزم، این برنامه‌ریزی ناخودآگاهت به واسطه ورودی هات شکل می گیرن. بعد خیلی ها به این مرحله می رسن، دیگه 1% از آدم ها، کمتر از 1% دیگه تا اینجاشو می فهمن، حالیشون میشه. بعد میان جلوی کنترل ورودی هاشونو بگیرن، اون چیزی که اون بیرون هست و یقشو می گیرن. این بابای من خیلی بد اخلاقه، همش منفی میده. ما بابات چی کار داری؟ همسر من خیلی اخلاقش اینجوریه، هی داره منو مسخره میکنه. با همسرت چیکار داری؟ کنترل ورودی ها، نه اینکه صاحب اون تصویر، یعنی اون تصویر، اون منظره، اون آدم ها، اون اتفاقات سر جاشون باشن. تو کنترل، آقا هر چیزی جلو چشم من به نمایش گذاشته شد، قرار نیست که من نگاش کنم. من رو اون کنترلی ندارم، رو چشام کنترل دارم. بعضی چیزها رو بهتره که نگاهشون نکن، نمیتونی بگی نباش، تو نگاه نکن. و حالا با توضیحاتی که الان در مورد این موضوع و این ریتم بهت دادم، خیلی چیزا دستت میاد که آقا فقط کافیه اونی که میگه آقا من نتیجه میخوام، سری نتیجه بگیرم. استاد من دارم وایس گوش میکنم ولی اون نتیجهی که میخوام نگرفتم. ببین عزیزم، یکی از بزرگترین دلایلی که من به سرعت نتیجه گرفتم این بود که هر جایی که احساس میکردم که این از داخل چشمام و گوشام منفی وارد میشه، سعی کردم اونجا رو ترک کنم. اگر نمیشد تو گوشام وایس گذاشتم، چشمام هم بستم. گفت چشم چراغ بدن است، اگر چشم تو تاریک باشد، سیاهی بدنت را فرا میگیرد. اگر یه جایی میبینی تصاویرش ناخوبه، چشماتو ببند. تو به اون منظره نمیتونی بگی نباش. سه تا اصلی ترین موضوعاتی رو که باید مراقبت کنیم ازشون، و اونایی که میخوان نتیجه خوب بگیرن در مورد مالی، به خدا قسم یکی دو بار اینو کنترل کنی قشنگ میبینی یه جهش چند برابری میکنی. ولی نمیکنیم با این حساسیتی که من دارم میگم، نمیکنیم، مراقبت نمیکنی. کدوم سه تا؟ دو تا چشات، دو تا گوشات، یکی مرور خاطراتت. وقتی میبینی مغزت تو رو میبره تو خاطرات، یا خاطرات منظور خاطرات 100 سال پیش نیست، مثلا دیروز یه خاطره است دیگه. دیروز یکی گفت آقا اوضاع بازار خیلی خراب شده، دلار میخواد بدتر بشه، وضعیت مردم بدتر میشه، تو داری هی روی این مانور میدی، هی داری بهش فکر میکنی، بعد هر رفتاری که میکنی در واقع در تایید اون چیزیه که دیروز اون آقای گفته، مثلا میری پولاتو قایم میکنی، یا میری همه دلار میگیری، یا میری فلان کارو میکنی، یا همش استرس داری ناخونتو میخوری. هر کدوم از این کارها تاییدی است به اون حرفی که اون آدم زده، بعد تاییدش میکنی. بعد میگه چرا اینجوری شد، خودتون باوری که اون آدم بهت داد توی جمله گوزا خرابه، فکر کنم 4 ماه دیگه همه هم دیگر بخورن. هر رفتاری رو که میکنی که داره حرف اون آدم رو تایید میکنه، تو داری اون باور رو تایید میکنی. بعد که اون باور رو تایید کردی، خب تو زندگیت شکل میگیره، میگی دیدی گفت، دیدی گفتم. بعد میگی چرا نتیجه من اینجوریه، من بهت دارم میگم توضیحشو. خیلی باید حساس باشی روی این موضوع، خیلی باید مراقبت کنی رو این سه تا ورودی که بهت گفتم، دیدن، شنیدن و مرور خاطرات. یه جورایی همون گفتگوهای درونیت میشه. حالا بعضیا مثلا مغز ذهنه یه چیزی بهشون میگه در مورد بیپولی، بعد این وای میسن نه غلط کردی، دهنتو ببند، با کلت، با ذهنت، با گفتگوهای درونیت بحث نکن، یه چیزی رو بپذیر. آقا هر چی شما میگی درسته، من زورم به تو نمیرسه، بحثو تموم کن. بچه بحث کردن با این مثل بحث کردن با یه آدم منفیه تو زندگیت. شما 3 ساعت وقتتو میذاری که میخواه آدم منفی رو متقاعد کنی، اونم میخواد تو رو متقاعد کنه، اون میخواد بگه پول کمه، تو میخواه بگه پول زیاده. در نهایت اون که محاله بیاد سمت تو، حس تو رو خراب میکنه، باش بحث نکن، چون بحث توجهه. نه اونجا بحث کن، نه اینجا بحث کن. عاجز بودنت رو اقرار کن، بگو آقا ذهن عزیزم، شما قدمتت 20-40-50 ساله داری، من نوپا هم، من تازه 8 ماه و 9 ماه اومدم تو کلاس، من یه بچه 9 ماهه هستم، شما یه آدمه یا چند تا آدم 40 ساله هستید، زور شما از من بیشتره. دست بیار بالا، اعتراف کن او من بحثی ندارم. وقتی بحث نمی کنی، اون نمی تونه حرفاشو به تو بزنه، هی اذیتت کنه. چون امتحان کن، هر چقدر تو قوی بشی، یه بچه 9 ماهه‌ای، یه بچه 9 ماهه نمیتونه با یه جمعیت 40 سال قدمت دار مبارزه کنه. تو زورت به اینا نمیرسه. خب من چیکار کنم؟ هیچی. وقتی تو اقرار بکنی به این که زورت نمیرسه، آقا من 9 ماهم زورم نمیرسه، بحثی هم ندارم، کاری که استادم گفته رو انجام میدم. در واقع عملا من یه جمله بهت بگم بچه، این ذهنه و داخلش باورها و اعتقادات و ذهنیتهای ماست، داخله این، اینم سطح خودآگاه توه که 9 ماه سنته. حالا 5 ماه هم قبلا مثلا تو کلاسای من بودی، 5 ماه با 9 ماه میشه چقدر؟ 10, 12, 13, 14, 15، اصلا شما بگو 15 ماهته، بگو 20 ماهته. خب این ذهن خودآگاه من 15 ماهشه، 12 ماهشه، این قدمت 40 ساله داره. من اینو میفهمم. اگه میخوای بفهمی که کی تو رو نجات میده، این یه بخش ذهنیته، این ور یه بخش روحی داری. تنها نیرویی که میتونه بر ذهن تو پیروز بشه روحه. وقتی تو وسطی بین ذهن و روح، یعنی سطح خودآگاه بین روح و ذهن، وقتی تو وسطی اعتراف میکنی که تو نمیتونی حریف این بشی، روحت به کمکت میاد و تو رو رشد میده. این بخش رو که الان برای توضیح دادم همون ایمانیه که تمام مؤمنین ازش استفاده کردن، یعنی به جایی که سطح خداگاه خودش بخواد به جنگه، هی قدرت داد به روحش، هی قدرت داد به خداش، هی قدرت داد به اون چیزی که قبولش داره، باورش داره، هی اینو بزرگ دید، هی روح رو بزرگ دید، هی خدا رو بزرگ دید، هی نیرو برترش رو بزرگ دید، هی به این توجه که به جایی که بیاد با این بجنگه، با این ذهن و ذهنیت رو بجنگه، هی وقت گذاشت روزانه. من تو دوره پیشرفته گفتم روزانه وقت بذار خدای خودت رو قوی کن. بعد که اینو قوی میکنه، من تو سطح خداگاه باور دارم خدا بر همه چیز برتر است، خدا بر همه چیز مسلط است، قدرت خدا رو همه چیز زیاده. بعد من هی به خدای خودم، به روح خودم، به چه میدونم، به اون قابلیت نیروی برتر خودم هی قدرت توجه باش دعا میکنم، تشکر میکنم، ارتباط میگیرم، هی قوی تر میشه. روح نیرویی است که میتواند بر ناخودآگاه تو پیروز بشود و دیگر هیچ. اگه یادتون باشه من همیشه تو کلاس ها میگم بچه ها من چیزی بهتون یاد نمیدم، من از این، من تو سطح خداگاه، یعنی کسی که بین ذهن و بین روح قرار گرفته، این منم. به جایی که بیام با این بجنگم، من به این چیز یاد بدم، به این چیز یاد نمیدم. تمام چیزایی که بلده رو یک یکی باوراشو میاریم وسط، هی زیر سوال میبریم. مثلا میگه پول کم است، بعد نشون میدیم میگیم این همه پول پک کجاست، اینا کجا اومده، بعد این باور هی میره زیر سوال، یعنی هی قدرت اینو داریم کم میکنیم. از اون برم دارم هی به روح خودم، به خدای خودم هی دارم قدرت میدم. این قدرتی که به اون میدم اونو پربار میکنه تو ذهن من، تو وجود من. نه اینکه اون قدرت نداره من بهش قدرت میدم، اون قدرت داره، ولی به اندازه‌ای که من قبولش دارم در زندگی من قدرتش کار میکنه. پس من باید اعتقادم رو هی در مورد اون بخش روحیم ببرم بالا و از این ورم هی نیروی اینو دارم تضعیف میکنم. یه باور هر بار میارم میذارم جلوم، این باوره رو هی میبرم زیر سوال. برای اینو من میگم نمیخواد باور خوب بسازی، ولش کن، فقط این باورایی که هست رو زیر سوال ببر. هر چقدر قدرت این ضعیف‌تر میشه، از اونورم دارم به بخش روحیم قدرت میدم، اون پس این برمیاد. به جای که خودم برم به جنگم، برای چی برم به جنگم وقتی میدونم که من 1 سالمه، اون 40 سالشه، من 1 نفرم، اونا 97 نفرن، این جنگ نابرابر برای چی انجام بدم؟ میانبار من خداست، دنبال میانبار میگردی خداست. حالا کدوم خدا؟ خدایی که تو درک کردی، خدایی که به تو حس خوب میده، خدایی که هر وقت باش صحبت میکنی در ارتباطاتت همش این احساسو داری، عشق، امید، آزادی. خدایی که آپشناش هم تو خودت گذاشتی، خدا من خیلی دوست داره، عاشق منه، من خیلی دوست داره، به من عشق میورزه، از من بیشتر مشتاقه برای موفق شدن من، دستش به کم نمیره، اصلا ذاتش این شکلی نیست، من ازش 1 میخوام 100 میده، خیلی هم دوست داره من گسترش بده کنم. خب این ابعادیه که من برای خدای خودم ایجاد کردم. خب با یه همچین نیرویی، یه چند بار ارتباط که برقرار میکنی، این ارتباط، این احساس شکل میگیره، بعد حس قدرت پیدا میکنی. چرا؟ چون نیرویی که قراره ناخودآگاه تو رو پاک سازی کنه، نیرویه که تو اعتقاد داری اون همه کار بلده، همه چی هم میتونه، فرمان روای دنیاست. خب پس من نتایجی که دارم میگیرم و مسئولیتش رو میپذیرم. چجوری؟ مرکز توجه به گرفتاری و بیپولی و نداریست، اینا میاد برنامه ریزی میشه دیگه، این ریتم انجام میشه دیگه، تا اینجاش دست منه، یعنی من ببینم، بشنوم و مرور کنم، این 3 تا دست منه، اینا کل کاریه که من دارم میکنم. اینا رو وقتی انجام دادم دیگه، وقتی افتاد توی این ریل، یعنی شد برنامه ریزی، ناخودآگاه شد، باور شد، نگرش شد، نمیدونم ویژن شد، تصمیم، انتخاب، رفتار، واکنش و نتیجه، اینا دیگه دست من نیست، من فقط اون بخش دیدن، شنیدن و مرور خاطراته که دست منه، اونا رو باید کنترل کنم. کنترل ورودی هام، این چیزیه که من رعایتش، بعضیامون رعایتش نمی کنیم، بعد میگیم کو نتیجه، تو اینا رعایت کن، بعد نتیجه رو میبینی به همین راحتی. یعنی وقتی کنترل میکنی ورودیاتو، این جمله رو گوش کن، وقتی کنترل میکنی ورودی دیدن و شنیدن تو و مرور خاطرات تو، به محضی که چیزهای خوب، مثلا این ورودیات میبری میذاری جلوی تصاویر خوب، جلوی صداهای خوب، بعد از یکم اولین اتفاقی که، اولین نتایجی که میاد اینه که حال و احساست میبینی داره عوض میشه. حال و احساست که عوض میشه اصلا نشانگر اینه که یه سری چیزهای خوب داره میاد تو تو، یا تو داری به یه سری چیزهای خوب توجه میکنی. این که یه مقدار اومد داخل تو جریان پیدا کرد، درون تو رو که تسبیه کرد، بعد به بیرون منتهی میشه، بیرونت هم بهشت میکنه. پس در مورد مرور خاطرات یا گفتگوهای درونی، بچه این جمله رو امروز بهت میگم لحاظ کن. هر جا که میبینی، مثلا من یه مثال برات بزنم، ذهن من میگفتش که در مورد مثلا یه هر چیزی یه بحثی میندازه، مثلا میگه الان خندیدی؟ خب الان خندیدی احتمالا یه ساعت دیگه گریت در میاد. بعد من میخوام باش بجنگم، نه گریم در نمیاد. من الان دیگه جدیدن تا میاد بحث بندازه، میگم آقا شما درست میگی، خدافظ، بحث و قطع میکنم، مثل بحثی ندارم. ریشه اینم که بحث و قطع میکنم به یه دلیله. آقا امروز دیگه به این نتیجه رسیدم، آقا من زورم به ناخودآگاهم نمیرسه، برای چی برم باش کشتی بگیرم؟ همینم که من بحث و قطع میکنم به هر دلیلی، اون وقتی نمیتونه حرف بزنه، بیماریاشو تو من نمیتونه تزریق کنه. اون بعدم فهمیدم که اون اصلا بحثو میندازه که من بخوام برم باهاش مقابله کنم، بعد میبینی درگیری پیش میاد و همیشه هم اون پیروزه. پس نتایج نامطلوب را میپذیرم، مثل درگیری کاری، مالی، روابط، بیماری. آیا تمام اینها رو من مسئولیتش رو میپذیرم یا نمیپذیرم؟ الان توی حرفایی که من زدم، درگیری های کاری، هر جا درگیری کاری به وجود میاد، من فیلم رو میزنم عقب، میبینم من به هسته مرکزی درگیری به وجود اومده، ولی ریشه اون درگیریه، مثلا یکی داره به من زور میگه. من از بچگی، از کلاس اول دبستان که بودم، روی این موضوع توجهم گیر کرده بود، هرس میخوردم، حساسیت نشون دادم، از اون موقع بردمش. حالا رفتم سر کار، بزرگ شدم، 20 سالم شده، 30 سالم شده، 40 سالم شده، سر کار هنوزم دارم اون آدما رو میبینم. مثلا اونجا اولین بار هم کلاسیم بود که تای کلاس میشست به من زور میگفت، من با زورگویی شروع کردم جنگیدن و حساسیت تولید کردن. الان بزرگ شدم، شده 40 سالم، بعد میرم سر مثلا محل کارم، توی شرکتی یا هر جایی، ببینم یکی هست، یه آدم توپله، یه آدم چه میدونم دکتره، داره به من زور میگه و هنوز اون جنگه ادامه داره. یعنی 30-40 سال اون جنگه هنوز تو من ادامه داره. چرا؟ چون نتونستم به عنوان یک موضوعی از اولین باری که دیدمش، نتونستم، بلدش نبودم بر روش رد بشم، عبور کنم، گیر نکنم، حساسیت تولید کردم، نتونستم آشتی کنم، نتونستم بپذیرم اینم هست تو زندگی. حالا باشه، چیکارش کنم؟ چیز خاصی نیستش، ولی من خاص بهش نگاه کردم، متعجب شدم و این اتفاق افتاد. مالی هم که توضیح دادم، روابط هم که توضیح میدم، توی روابط هم میبینیم مثلا شلوغ نیستم، تنها هم، من همیشه رو تنهایی حساسیت داشتم و این تنهایی از کلاس چه میدونم از سن 4 سالگی که توجهم درگیر شد، مثلا فکر 5 ساعت تنها مونده بودم، هیچ کی با من بازی نکرده بود، از اونجا شروع کردم باورسازی و این باور رو با خودم، یه حساسیت رو تولید کردم، این حساسیت اومد جلو و من مدام دارم با این حساسیتم برخورد میکنم. اکثر مواقع تنها هستم، روابط اجتماعی خوبی ندارم. چرا؟ چون اولین باری که 5 ساعت تنها بودم، بلد نبودم چجوری با این 5 ساعت تنهایی حال کنم، کنار بیام، آشتی کنم، روش حساس نشم، بهش گیر ندم، باش نجنگم، و این اومده وارد زندگیم شده. آیا هنوز هم فکر میکنم آنچه در زندگیم وارد میشود را نیرو و تصمیم گیرندهی و شخصی غیر از خودم هست که مشخص و انتخاب میکند؟ بچه این یکی از بزرگترین بازدارنده های موفقیت این سوال برای افرادیه که احساس بدبختی میکنن، احساس بدشانسی میکنن و احساس مظلوم واقع شدگی میکنن و احساس قربانی شدگی میکنن. احساس قربانی شدگی را تا زمانی که یک نفر داشته باشه محال ممکنه که به موفقیت برسه. یعنی احساس قربانی شدگی تعریفش اینه که من قربانی یه سری قدرت ها شدم که اون قدرت ها حالا تو آسمون هر جا که هست، این قدرت ها نمیذارن من چیزی که میخوامو به دست بیارم و در واقع داریم وانمود میکنیم که من مظلوم واقع شدم، حق من خورده شده، من بدبخت و بدشانسم. یعنی یه جورایی بی‌عدالتی در مورد من داره رعایت میشه یا بی‌انصافی در حق من داره رعایت میشه. دوباره سوالو میخونم: آیا هنوزم فکر میکنم آنچه در زندگی وارد میشود را نیرو و تصمیم گیرنده و شخصی غیر از خودم هست که مشخص انتخاب میکنن؟ یعنی یه سری چیزا وارد زندگی من شده یا هی میشه که فکر میکنم که ای بابا این دیگه چی بود؟ این اتفاق چرا اومد تو زندگیم؟ این چه نتیجه ایه؟ این آدمه چرا الان اومد پیدا شد؟ چرا این خبر رو الان به من دادن؟ چرا این آدم الان باید تو زندگی من باشه، تو محیط کاری که الان این اخلاقو داشته باشه، زیرا منو بزنه اینجوری بشه؟ چرا فلان؟ چرا اعتراض میکنه؟ آدمی که احساس قربانی شدگی میکنه مدام به همه چیزهایی که دورور زندگیش هست داره اعتراض میکنه. این آدم در پی اعتراضش پیام پنهانش اینه که مسئول من نیستم، تصمیم گیرنده من نیستم، انتخاب کننده این شرایط من نیستم. یه نیروی، یه قدرتی، یه شخصی، یه چیزی، یه اتفاقی، یک موضوعیه که داره این شرایط رو تو زندگی من به وجود میاره و من مسئول نیستم. و تا وقتی که احساس قربانی شدگی میکنی، در واقع داری به عنوان یک شخص قربانی خودت رو به دنیا معرفی میکنی. بعد حالا به من اینو بگو، آدمی که داریم دیگه، الان خیلی از بچه ها مثلا ای بابا چرا من، حتی در مورد نتایجت، وقتی در مورد نتایجت اعتراض میکنی، یعنی تو انقدر گنده نیستی که مسئولیت نتایجی که تا همین الان وارد زندگیت شده رو بخوای بپذیری. که آقا اگر تو میگی من قبول دارم همه چی باوره، اگر میگی دیگه این متوجهم شدم، این توضیحی هم که دادی در مورد ورودی ها، اون سه جهتی که ورودی های دیدن، شنیدن و مرور خاطرات، اینا کنترل میکنه همه زندگیمو و نتایجمو به بار میاره، اگر اینو قبول کردی خیلی خب، دیگه نتایجی که الان تو زندگیت هست یا مثلا یه ساعت دیگه میاد، حتی این نتیجه ناخوبه، در کنار این که تو داری یه سری تمرینا رو انجام میدی، وایسا رو گوش میکنی، اما ترکشه باورهای قبلیت هنوز تو زندگیت هست. آقا چیز عجیبی نیست. منو گوش کنید، با یه مثال براتون جا بندازم. فکر کنید یه آدمی، مثلا یه آدمی، یه آقایی نزدیک به 30 ساله داره دزدی میکنه. اگه مثال منو درک بکنی، دیگه با اتفاقاتی که الان مواجه میشی که نمیخوایشون دعوات نمیشه. بهم میگن مسئولیت پذیری. یه نفر 30 ساله داره دزدی میکنه، وقتی یه نفر 30 سال دزدی کرد، اعتبارش رو در نزد خانواده، کوچه‌شون، محله‌شون، آدمایی که میشناسنش، تمام جامعه، این آدم که 30 سال مستمر داره دزدی میکنه، تمام اعتبارش از بین میره. بعد از 30 سال میاد تو دوره، تصمیم میگیره که آقا دیگه دزدی نکنه. 1.5 سال هم هست که دیگه دزدی نکرده، اما هر از گاهی باز هم هنوز بعضیا بهش اعتماد نمی کنن. این یه دفعه قاطی میکنه، من 1.5 سال دزدی نکردم، این چرا با من اینجوری برخورد میکنه؟ این تبعات و ترکش های دزدی هایی است که در آن 30 سال کردی، باید بپذیریش. تو فکر میکردی بعد از 1.5 سال که دزدی نکنی دیگه همه چی گل و بلبل میشه؟ شاید 3 ساله همه چی گل و بلبل بشه تا اعتبارتو دوباره برگرده. مگه تو اعتبارتو 1 روزه از دست دادی؟ 30 سال طول کشید این آدمایی که تو رو میشناختن 30 سال طول کشید که تو رو همش تو پوزیشن دزدی و دزدی کردن دیدن. به خودت و به اون آدما یکم فرصت بده تا تو رو با شکل جدیدت قبولت کنن. یه مثال دیگه، یه آدمی 30-40 ساله داره مواد مخدر مصرف میکنه، حالا 5 ماه دیگه لب به هیچی نمیزنه، بعد از 5 ماه میخواد یه تصمیمی رو تو خونه بگیره، کسی زیاد حرفش رو نمیخونه، میره به شوهر خواهرش میگه آقا به من انقدر پول بده، اون بهش اعتماد نمیکنه، نمیده. بعدی میاد قاطی میکنه من 5 ماه لب به مواد نزدم، اینا هنوز فکر میکنن که من میخوام برم مواد مخدر مصرف کنم، دارم دروغ میگم، من 5 ماه تو فضای روحانی قرار گرفتم، یا آدم کاملا مصلح شدم، من آدم مؤمنی شدم. آقا جون شما 40 سال تمام با کارهایی که کردی اعتبارت رو خراب کردی، بابت 40 سال میشه 40 ماه صبوری کنی؟ تا این آدمایی که تو 40 سال باوراشون رو در مورد خودت تخریب کردی بهشون 40 ماه وقت بده تا باوراشون تغییر کنه، تا تو رو با این شکل جدید بپذیرن، چون اونا تو 5 ماه میگن از کجا معلوم، شاید این 6 ماه دوباره برگرده به همون روند 40 سالش. اینو نمیپذیریم. حالا نه شما دزدی کردی نه معتاد بودی، شما 40 سال تمام خودت رو کم، کوچیک، فقیر یا بیچاره یا مظلوم معرفی کردی به دنیا. بعد این تعریفی هم که کردی 40 سال طول کشیده، حالا الان مثلا 5 ماه اومدی تو دوره، ولی هنوز بعضی از ترکش های پیام هایی که از خودت به عنوان معرفی کردن خودت به دنیا داده بودی، هنوز همه ی توجه هایی که از قبل، سفارش هایی که از قبل فرستاده بودی کامل تموم نشده. یکیش همین امروز میاد، من مثلا 8 ماه تمرینم، 9 ماه تمرینم، یه دفعه ماشینم رو فروختم 70 میلیون، در روز دیگه شد 180 میلیون، از 70 میلیون من 40 میلیونش رفت، 30 میلیون واسه من مونده بود. من گفتم ای من که اینم تمرین کردم، الان باید با کامیون با تریلی پول می آوردن تو خونم رو خالی می کردن. این دیگه چی بود؟ چند دقیقه ناراحت شدم، بعدش شروع کردم پذیرفتن مسئولیتش. اونجوری که من دوست دارم چیزها رو ببینم یکم فرق داره با اونجوری که چیزها هست. من دوست دارم ببینم مثلا با یه نفر یه حرفی رو زدم، اینو تو روابط اجتماعیمون میبینیم، ما یه حرفی رو زدیم که اون آدم رو نابود کرده، با خاک یکسان کرده، 3 شبانه روز خواب ازش گرفته، به هم ریخته، به همه چی شک کرده، به عشق، به رفاقت، به مهربونی، به انسانیت، به وجدان، به خوبی، به همه چی شک کرده، 3 شبانه روز زندگی سیاه شده. بعد 3 شبانه روز اومده به ما گفته، یا یکی به ما گفته، بعد ما هم روبروش قرار گرفتیم، بعد یه گفتیم فکر کنم کارم بد بود، ببخشید. بعد همون موقعی که میگیم ببخشید منتظریم که اون ما رو ببخشه، فقط کافیه که نبخشه، فقط کافیه که تو 5 دقیقه اول ما رو نبخشه، شروع میکنیم دوباره حمله کردن که بابا من تازه بهت گفتم ببخشید، تو پررو شد. بابا به طرف اجازه بده، یکم فرصت بده تو رو هضم کنه. 3 شبانه روز با اون حرفی که تو زدی سوزوندیش، نخوابیده، یکم بهش فرصت بده تا هضم کنه. یعنی در واقع چیزی که برنامه‌ای که زمانبندی که من تو ذهنم دارم اینه که خب من الان تا گفتم ببخشید اونم میگه بین بین تموم شد، باشه بیام ماچ کنیم. این چیزی که تو مخ منه، اما روند طبیعیش اون چیزی که هست اینه که اون آدم باید به ظرفیت اون آدم نگاه کنیم، آقا اون چقدر طول میکشه تا منو بپذیره، بعد معذرت خواهیم رو قبول کنه، بعد بتونه با خودش کنار بیاد. همه اینا یه زمانی میبره، ولی من میگم ببخشید، نمیبخشه، دوباره میگم ببخشید دیگه، نمیبخشه، دفعه سوم میگم ببخشید دیگه، با لگد میزنم میگم ببخشید دیگه، دفعه پنجم و ششم باشه دوباره 2 تا دیگه هم از همون حرف تلخا بهش میزنم. چون من فهم میکنم به قدر کافی بهش زمان دادم دیگه، یک دقیقه و نهایت 40 ثانیه بهش وقت دادم منو ببخشه. نبخشیدی؟ تو باید تو 3 ثانیه اول تا از دهن من اومد گفتم ببخشید باید ببخشیدی. خیلی دیر کردی، 1 دقیقه و خورده دیر کردی. این بزرگی کردم 1 دقیقه و خورده پیش بهت گفتم ببخشید هنوز نبخشیدی. من بزرگی کردم در حقت. در مورد زمانبندی، چیزی که ما دوست داریم باشه با چیزی که وجود داره یه ذره فاصله داره. پس من باید مسئولیت بپذیرم. آیا هنوز هم فکر میکنم آنچه در زندگیم وارد میشود را نیرو و تصمیم گیرندهی و شخصی غیر از خودم هست که مشخص و انتخاب میکنم؟ نه، هر آن چیزی که تو زندگی من داره رخ میده آگاهانه یا ناآگاهانه اثر مرکز توجه من صورت گرفته. یعنی چی؟ یعنی اولین باری که یه چیزی تو همین مسائل، مشکلاتی که دور و بر زندگیم هست، همه مشکلاتی که الان دارم و از 100 مثلا بیار رنجش رو 60، همه مشکلات در کودکی رو 6 بود. وقتی من روبروی مشکلی با قد و قواره 6 مواجه شدم، چون بلد نبودم باهاش کنار بیام، چون بلد نبودم بپذیرمش، چون بلد نبودم باهاش آشتی کنم، چون بلد نبودم بگم طبیعیه، چون با تعجب بهش نگاه کردم، چون خیره شدم بهش، چون تمام توجهم رو درگیر کرد، حساس شدم روش، یه تعریف بد گذاشتم، این حساسیت منو شدید کرد و از اون روز به این ور اینا هر کدوم هی گسترش پیدا کرد. اون موقع ها من 5 سالم بود، همه مشکلات و شرط زندگی من شماره 6 بود. الان که من بزرگ شدم همه اینا شماره 60-70 شده. بعد فکر میکنم که خدایا این بلا، این یه دونه بلا هم دیگه خدا وکیلی حق من بود. یعنی من تو این فضا، تو این بدبختی دارم دست و پنجه نرم میکنم. یا مثلا خدایا من ارگیت مثلا 6 ماه اومدم تو دوره دارم رو خودم کار میکنم، این دیگه چی بود؟ تو باید هوای منو میده. کارتون نیست، فیلم هندی نیست، قانونه، قانونه، قانونه. یعنی شما یه سری آلودگی ها رو وارد بدنتون میکنی، یه سری سم ها رو به هر شکلی سمی رو وارد بدنت میکنی، بعد مثلا 6 ماه داری سم وارد بدنت میکنی، بعد الان یه دفعه مثلا میگی نه دیگه نمیخوام این سم وارد بدنم بشه، باید به بدنت، به خونت زمان بدی تا این سما به مرور زمان از بدنت، آلودگی ها، ویروس ها، میکروب ها از خونت بره بیرون. نه دیگه، من گفتم دیگه نمیکنم این کارو دیگه، الان باید مکانیزم بدنم با من همکاری کنه دیگه. من دیگه گفتم 1 2 3 دیگه نمیخوام اینجوری باشه. قانونه، قانونه، قانونه. ما کودکانه با همه چیز برخورد میکنیم. من یه روزی گفتم این دنیا نازکش نداره، برای کی داری ناز میکنی؟ برای کی قهر میکنی؟ اصلا روزی که من فهمیدم که مسئول 0 تا 100 اتفاقات زندگیم خودم هستم، خدای من شاهده، نه دیگه جنگی با چیزی دارم، با خدا مدا ندارم. من شده با خودم مثلا میگم ای بابا این باوره چه گیری، هرچی روش کار میکنیم مثل سیمان چسبیده تو وجود من، تو ناخودآگاه من، اینو چجوری باید درست. من به خودم گیر دادم، من رو خودم تمرکز کردم، دیگه تمام دشمنای فرضی از وجودم رفتن بیرون. هنوزم پیش میاد یه وقتایی در رابطه با یه چیزی یه موضوعی رو میبینم عصبانی میشم، ناراحت میشم، ولی دیگه نه از خداست، نه از کشور و نظام و دولت و مردم و بابام و این یکی اون باب، من با اونا دیگه کاری ندارم. من فقط باورهای خودم میگم ای داد، من فکر میکردم این 9 ماهی که روی این بخش باورم کار کردم، مثلا نمونه بارزش رو بخش عزت نفسم، 2 سال 3 سال من دارم تمرین میکنم، هرچند که دروغ نباید بگم بیشترین تمرکز من رو ساختن باورهای مالی بود به نسبت تمام باورهای دیگم. تو اون بخشم از همه رشدم بیشتر بوده، اما جاهای دیگه مثل خیلی چیزهای دیگه من اونقدر مثل باورای بالی زمان نذاشتم و اونا هنوز یه بخشایشون همون شکلی داغون توی من هست و نتایج بیرونشون هم همون جوریه. من خیلی راحت میگم من کار نکردم که کار نمیکنه برام، من انجام ندادم که انجام نشده. مسئول منم، خودم هم دارم متحمل فشاراش میشم، به کسی گیر نمیدم، خدا و دنیا و دولت و این یکی و اون یکی و بابام و با کسی کار ندارم، منم، مشکل منم، ایراد از منه. بعدم میدونم کجا باید کار کنم، رو باورم، سندم دارم، رو باور مالیم، اینجوری شلاقی کار کردم، اینجوری هم نتیجه خوب داره میده. مثلا رو باور مالیم شلاقی کار کردم، میدونید یعنی چی؟ یعنی به هیچ عنوان تعارف نکردم، سلیقه عمل به هیچ عنوان در رابطه با پول ورودیامو بیدر و پیکر نذاشتم، ورودیای دیدن و شنیدن و مرور در افکارم، یعنی گفتگوهای درونی. توی این ستا ورودی اصلی در رابطه با پول من شدیداً با جدیت هرچه تمامتر دارم رفتار میکنم و جدیشون گرفتم، اصلا هم تعارف ندارم. اما در رابطه با مثلا رابطه، من میشینم پای درد و دل افرادی که در روابطشون آسیب خوردن یا آسیب زدن یا آسیب میبینن یا روابط زخمی زدیه یا مشکل در روابط دارن، یا تصاویری رو میبینم، چه تو فیلم باشه چه تو خانواده باشه، هر جا باشه تصاویری رو میبینم که بینشون تنش هست و و و بعد اینجا تعارف یا دارم یا همچی یه ذرم خودمم بدم نمیاد که ورود کنم ببینم بشنوم و در نهایت این جمله رو بهتون بگم: من از کجا میتونم بفهمم باور من توی یه چیزی درسته یا غلطه؟ باورم رو درست کردم یا نکردم؟ سکانس بیرونی نشانگر باورهای درونی منه. اگر من همین الان به جرئت بهتون میگم خدا شاهده من در روابط بیرونیم جدیدن به این نتیجه رسیدم همه آدم ها پول دارن، چون تقریبا 90 خورده درصد صحنه ها، تصاویر و حرف هایی رو که میشنوم بیشتر داله بر این است که پول کافی، اصلا کسی دغدغه مالی نداره. مثلا یکی از صحنه هایی که بچه من میبینم، این مداره که من میبینم، الکی نیست، پنجره خانه من رو به سوپرمارکتی است که آدم های ثروتمند این منطقه ثروتمند نشین از آنجا خرید میکنن. من خودم چون میرم اونجا خرید میکنم، هر یه بار خرید کردنم در کوچکترین مقیاس 500 هزار تومان است، در مقیاسی بالاتر من مثلا 4 میلیون 5 میلیون هم میرم خرید میکنم از سوپرمارکتو، چند تا وسیله چند تا چیز میگیرم، فلان چیز و فلان چیز، یه دفعه 3 تا مشنبا میشه، یه دفعه 4، همین دیروز پیروزا بود 4 میلیون و 200 هزار تومان کارت کشیدم برای یه سوپرمارکت. حالا چون من خودم اینجوری کارت میکشم، به زعم من وقتی از پنجره روزی 1000 بار لب پنجره میرم وای میستم، حالا آسمون رو نگاه میکنم یا پایین رو نگاه میکنم، که پایین رو نگاه کنم فقط این سوپرمارکتی میره تو چشم، ماشین های گرون قیمت و عجیب غریب دم در این سوپرمارکت پارک میکنن و همگی میرن از تو سوپرمارکت با دو تا کیسه که میان بیرون، فقط مغز من اینو میگه این 1 میلیون خرید کرد، اون 2 میلیون خرید کرد، این دیگه حداقل 500 هزار خرید کرد. بعد من میشمارم میبینم مثلا بالغ بر شاید 2000 نفر روزانه میرن، 2000 تا 500 هزار تومن هم خرید بشه، بعد مغز من همش تو اینجور چیزاست. حالا به نظرتون من میتونم بگم باورهای مالی من خرابه؟ نه، اگر باورهای مالی من خراب بود، من این صحنه رشد مالی اون سوپرمارکتیه رو که باش دوستم شدم و نمیدیدم. حالا جالب اینجا صحنه فراتر از این، هر موقع میرم دم این سوپرمارکتیه، مثلا میخوام بعد از اون بیام شب بیام خونه، میرم قبلش یه چیزی بخرم بیارم در خونه، همیشه خدا اون سوپرمارکتی که صاحب اونجاست، رئیس اونجاست، 40 تا هم کارگر داره، به من همیشه میگه بابا تو که غمی نداری، که راحت زندگی میکنی، داری پول در ببین. اون منو پولدار میبینه، اون منو پولساز میبینه. پس این صحنه من همش، حالا باورهای مالی من از کجا میتونم بفهمم بهتره؟ چون این صحنه رو میبینم. چون بیشترین چیزی که میبینم حکایت از پول زیاد است. حالا تو روابط چیا رو میبینم؟ یه وقتی رد میشم میبینم مثلا تو خونه فامیلمون یه سریال ترکیه گذاشتن، این داره با اون خیانت میکنه، بعد میگم این چیه، نگاه میکنم که آره این نگاه کن، این زن داره رفته با اون یا این شوهر داره رفته با اون. هنوز من تتبع این چیزها رو میبینم. بعد میبینم که یکی از همسرش ناراحت میشه، به من اعتراض میکنه یا ناراحتیشو بیان میکنه. دیدن این صحنه گویای این است که من هنوز در مداری هستم که تتمه ای از آلودگی های روابط هنوز هست. آقا دمم گرم، انقدر وجود دارم، به عنوان یه استاد به این موضوع اقرار میکنم. نمیخوام توهم بفروشم، انقدر شهامتشو دارم، انقدر شجاعتشو دارم که این موضوع رو میگم. در مورد عزت نفس هنوز من بعضی از چیزها رو در خودم شناسایی میکنم که ریشش در کمبود عزت نفس. از یکی از نشوناش از مردم راضی کنی، اسم خوب روش میذارم، ملاحظه دارم میکنم، نه اینکه بیادب باید باشم، ولی خودم میدونم که دارم مردم راضی میکنم، ای سعی میکنم هوای اینو هوای اونو، ای اون ناراحت نشه، اون ناراحت نشه یعنی اون مهمتر از منه، یک اون ناراحت نشه یعنی اون ضعیفه، در برابر ناراحتی پودر میشه. تو حق نداری یکی رو ضعیف ببینی. تو چرا فکر کردی تو مسئول اونی؟ چرا فکر کردی تو نباشی مراعاتشو نکنی اون نابود میشه؟ چرا اون انقدر کوچیک میبینی؟ چرا اون فکر میکنی اون نمیتونه با مسائلش مواجه بشه؟ تو اصلا چه میدونی؟ شاید خدا اون مسئله رو براش گذاشته، تو مستقیم بهش بگی، بگی آقا این کارت اشتباهه، و اون آدم به خودش بیاد، بعد از همینجوری که روزگار یه چکی به تو زد، یه چکی هم به اون بزنه، اونم بیدار بشه و زندگیشو ارتقا بده. تو چرا نمیذاری برنامه خدا اجرا بشه؟ چرا فکر میکنی تو از خدا دلسوزتری بر بنده هاش؟ چرا آدم ها رو انقدر ضعیف میبینی؟ حق نداری آدم ها رو کوچیک ببینی، اسمای خوبم میذاری رو قضیه. نه، گناه داره. گناه داره یعنی چی؟ یعنی من گندم، اون کوچیکه و من مشاهدگر کوچیکی اون هستم، اون آدم ضعیفه، تو داری روش اسم میذاری. درسته ظاهرش شکلش قشنگه، همه هم میگن باریکلا معنویه، ولی عمقش رو نگاه کنی تو داری اونو کوچیک میبینی. تو حق نداری اونو کوچیک ببینی. چند بار رفتم ارتباط گرفتم با بعضی از بستگان، شروع کردیم بدگویی یکی دیگه، یعنی من نگفتم، اون گفت یا اونا گفتن، هی گفتن، بعد منم نم نم دیگه آخراش همراه شدم، آره بابا این اینجوریه، خجالتم نمیکشه، فکر میکنه فلان. و برای یه چند بار اولش فکر کردم که با اینا چقدر منفی هم، چرا این حرفا رو میزنن. بعد به خودم گفتم آقا تو چه باورهایی داری که در این مدار هستی که این اتفاقات یا این آدما با این حرفا رو ملاقات میکنی؟ تو از خودت بگو چه خبر، اونا رو برکن، اونا که دارن زندگی طبیعیشونو میکنن. یکی میگو استاد من هنوز آدم های منفی رو میبینم، با اینکه وجودم تمیز کردم، با اینکه اخلاقم عوض شده، با اینکه باورم درست شده، ولی این آدم های منفی رو میبینم. و من میگم آقا اون یه مداره که اون آدم ها توشن، میشه بگی تو اونجا چیکار میکنی که اونا رو میبینی؟ چون اگر باورهای تو عوض شده باشه، مدار تو عوض میشه، اونا نمیبینی. اگر داری میبینی یعنی هنوز یه تیکه ای از تو توی اون مدار گیر کرده، اون یه تیکت هم بیار بیرون. آیا هنوز هم فکر میکنم آنچه در زندگیم وارد میشود را نیروی و تصمیم گیرنده ای و شخصی غیر از خودم است که مشخصا انتخاب میکند؟ نه، هر چیزی تو زندگی من میاد همه رو خودم آگاهانه یا ناآگاهانه خودم با مرکز توجهم وارد زندگیم کردم. یه سریاشو الان هنوز دارم وارد میکنم، یه سریاش ترکش زمانهای قبلمه، یه سری چیزها هست تو زندگیم امروز هست که محصول باورهای قبلیمه. من باورهای جدیدی که دارم میسازم هنوز اونقدر قدرت نگرفته که جهانمو سفت و سد عوض کنه، پس اینو میپذیرم. یه بخشی از ترکشهای باورهای قبلیم هنوز تو زندگیم هست، اینو میپذیرم. دیگه نمیگم نه یک بچه چون مشکل بزرگه این، بارها تو دوره قوانینم گفتم مشکل بزرگه این که بگی آقا من نمیدونم واقعا چیه، من اصلا کارم درست انجام دادم، من نمیدونم که از کجا داره آب میخوره این بی پولیه و این آدمه، من نمیدونم. یعنی غیر مستقیم داری میندازی گردن خدا. وقتی میگی من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، مقصرش خدا بود، حالا برو خدا رو پیدا کن بیاد اینو درست کنه. ولی اگر بگی منم، خودت اینجایی سری شروع میکنی درست کردن. اگر امروز دقیق بخواهم بگویم من چه کسی هستم، چه میگویم؟ حالا من اینو میخوام بهت بگم، تو باید دقیقا بگی امروز چه کسی هستی. برای اینکه دقیقا بگی چه کسی هستی، تا اینجای قضیه باید کاملا متوجه شده باشی که تو دقیقا چه کسی نیستی. چه کسی نیستم من؟ تمام اون هویت‌های دروغین من نیستم. چه کسی نیستم من؟ من یک قربانی نیستم. چه کسی نیستم من؟ من مظلوم واقع نشدم. من بیچاره نیستم. من بدشانس نیستم. من بی عرضه نیستم. من تنبل نیستم. من خنگ نیستم. من هیچ کدوم از اینا نیستم. اینا یه سری باورهای من بود که این نتایج رو برده بود. من اینا نیستم. خیلی خوب، تو کی هستی؟ دوباره باید بگی کی نیستی. اینو از من داشته باش. شاید 50 سال دیگه آدما به این نتیجه برسن. الان خیلی ها میگن که من میتونم با یه نظر بگم که تو کی هستی، ولی 50 سال دیگه شاید حرف الان من چه بدم، 100 سال دیگه که ما دیگه کلا نبودیم، استخونامون هم نمونده بود، این ویدیو در میاد که میگن ای یه نفر این حرف رو زد. اون کجا میدونست؟ که هیچ کس نمیتونه بگه دقیقا من کی هستم، فقط میتونه بگه من کی نیستم. چون روزی که فهمیدی دقیقا تو کی هستی، اون روز بگذاریم. پس من دقیقا یه لیست تهیه کن از این که اگر امروز دقیق بخوام بگم من چه کسی هستم، چه میگویم؟ تهش تو آگاهی هستی. اوکی، الان دیگه همه به این نتیجه رسیدن، حالا یه عده کمی به این نتیجه رسیدن که من آگاهی هستم. مهد میگه خیلی خوب، حالا من فهمیدم. خیلی خوب، حالا بگو آگاهی چیه؟ خود آگاهی چیه؟ تو میگی من آگاهی هستم، حالا آگاهی رو تعریف کن. من بخشی از خدا هستم، خیلی خدا رو تعریف کن ببینم. من روح هستم، خیلی خوب روح رو تعریف کن. اصلا کی تعریف داره در مورد روح؟ برای اینه من میگم، الان من میگم 50 سال 100 سال دیگه همتون یا همه آدم ها متوجه میشن که این آدم ها کجا آورده این حرفو، چجوری به این موضوع فکر کرده بود. مثلا تهش میگن که بایزید بسطامی، برید سرچ کنید ببینید نظرش چی بوده. بایزید بسطامی، نمیدونم مولانا، نمیدونم خیلی خیلی از بزرگا، چه میدونم منصور حلاج، اون یکی اینا دیگه تهش به این نتیجه رسیده بودن که من مثلا بعضی هاشون به این از چه رسیدن من خود خدا هستم. بعد مثلا الان خیلی ها کامنت میذارن جاهای مختلف، من خداوند هست. خیلی، خدا کیه؟ تو به من بگو من روح الهی هست. روح الهی چیه؟ تو داری میگی من یه چیزی هستم دیگه. مثلا میمونه که بگی من تاپ هستم، بعد من میگم خیلی خوب، چقدر تو باهوشی، بالاخره تو فهمیدی، هیچ کی نفهمید، تو فهمیدی تو تاپ هستی. خب تاپ چیه؟ بگو چیه الان، چیه دیگه؟ من 3 تا سوال میپرسم از همه بزرگایی که در سالهای قبل میگفتن که آقا دیگه، اونایی که دیگه به این نتیجه رسیدن که من خود خدا هستم و فلان. بعد میگم خب خود خدای کیه، کجاست؟ بعد تو میگی من روحم، روح کجاته؟ بعد خود روح چجوریه، چه شکلیه؟ یه چند تا سوال ریزمون زیر دارم که اونا رو بپرسم، شبیه علامت سوال بشی که بگم آقا روزی که رسید تو توانستی خدا را تعریف کنی، او دیگر خدا نیست. چون اگر خدای انقدر کوچیکه که تو کلمات و جملات و واژه های تو جا میشه و تو میتونی تعریفش کنی، فاتحش خونده است. من تونستم تعریفش کنم. خدایی رو که انقدر بشه کوچیکش کرد که تو کلمه و جمله جا بشه، دیگه چیزی ازش نمونده، خیلی کوچیک شده. من نمیدونم بهترین جوابه، ولی میدونم اینا نیست، این چیزایی که گفتم نیست. چه بدبخت هستم. یا من میتونم اینو بگم که من ذهنم نیستم و محتویات داخل ذهنم که بهش میگیم ذهنیت یا باورهام یا شخصیتم نیستم. چرا؟ چون سلط دارم براش. در هنگامی که شب خوابیدم تا صبح غیب غیبم، خوابم حتی نمیبینم، هیچ کدوم از منهای من نیست، شخصیت من نیست، افکار من نیست، اعتقادات من نیست، ارزشهای من نیست، باورهای من نیست، ذهنیتهای من نیست، دیدگاه های من نیست، تعریف های من نیست، هیچی نیست، اما باز هم من هستم. و این بود که سوالی که پرسیده شد کیستی تو؟ گفت هستم آن چه هستم، هستم آن که هستم. چجوری باید توضیح بدم وقتی تو نمیتونی درکش کنی؟ اینو من نمیگم به شما، این از زبان خدا. چجوری من به توضیح بدم که تو بتونی درکش کنی؟ به من داره میگه، میگه خب من میخوام به توضیح بدم، ولی تو توانایی هضم و درک و فهمش رو نداری با این فضای ذهنیت، زورت نمیرسه. من چیکار کنم؟ چجوری به توضیح بدم؟ بعد لازم هم نبوده بفهمم. من تو اون وایسی که یه چند روز پیش گذاشتم تو تلگرام، یا آره تو تلگرام گذاشتم وایس هدیه در مورد عزت نفس، توش یه جمله جالبی گفتم که گفتم آقا من نمیخوام بدونم از کجا اومدم. به خاطر چی؟ باید اینکه اگه لازم بود بدونم میفهمیدم، میدونستم. لازم نبوده دیگه، یادم نمیاد از کجا اومدم. نمیخوام هم بدونم کجا میرم، چون اگر لازم باشه به هم گفته میشه. بعدم بمیرم میرم میبینم دیگه، حالا چه کاری که پیش کنجکاوی کنم کجا میخوام برم؟ من کجا میخواید ببرید؟ ببینید دیگه، همه رفتن ما هم میریم. اما میخوام بدونم کجا هستم، الان کجا هستم و برای چی اینجا هستم، چرا اومدم، میرم، چرا میرم، کجا میرم و ولش کن. از کجا روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میرم آخر، ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب کس سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختن از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم دادت دوست، به هوای سر کویش پربالی بزنم. خیلی خب، من این اینجا چرا هستم را میخواهم بدانم، که کجا آمدم به کجا میروم و ولش کن. تمرکزم بزنم استاد دنیای بعد از مرگ چگونه است؟ من چه میدونم کی رفته که الان برگشته گفته ما از کجا آمده ایم؟ ولم کنن، من میخوام زن بگیرم، من زن میخوام بگیرم، بعد میخوام پولدار بشم، بعد میخوام کنار خودم حال خوبی داشته باشم، بعد میخوام برم کل دنیا رو بچرخم، صاحب یه بچه‌ام بشم که دختره آقا من اینو ببینم هی کیف کنم. من اینا رو میخوام، اصلا نمیخوام بدونم از کجا اومدم به کجا میرم، چون بعد از مردنم خدای فکری کرده. خیالم راحت، تعریف دارم براشا. خدایی که به محض ورودم به این جهان مادی از شکم مادر برای من رستوران مادر را آماده کرد. رستوران دیدید میزنه غذا حاضر است، سینه های مادر برای من درونش غذا آماده بود. به محض ورود من به این دنیا خدا از قبل میدونست برای من غذا را آماده کرد. سینه های مادر پر بود از شیر. یا زمانی که من تو رحم مادر بودم، تو شکم مادر بودم، خدا برنامه ریزی داشت که من اونجا هم توی اون کیسه هم هوا بهم برسه، هم غذا بهم برسه، همه جوره ردیفم. وقتی اون نیرو حواسش اینجوریه، بعد که به دنیا اومدم رستوران آماده بود، بعد یکی دو تا ستارم گذاشته بود که تا من پا بگیرم پرورشم بدن، حالا درست بعضیش نصف نیمه و زخمی زیلی، ولی به اندازه‌ای که میتونست منو سرپا کنه آدم گذاشته بود بیرون شکم مادر. به نظرتون مثلا من نمیدونستم به انگشتان دست احتیاج دارم، به نظرتون موقعی که من تو شکم مادر بودم مثلا نمیدونستم که گوشم به یه مقدار موام احتیاج داره، به یه ترشحاتی هم احتیاج داره، چشمای من به موجه احتیاج داره که مراقبت کنه از چشمای من، از مردمه که چشمای من، من نمیدونستم که دندون لازم دارم موقعی من بدون هنوز تو شکم مادرم بودم که دندون نداشتم که، ولی اون از قبل میدونست من به دندان احتیاج دارم، اون تمام نیازهای منو میدونست. مثلا من یه سری چیزها رو نمیدونستم، من نمیدونستم به ابرو احتیاج دارم، اون برای من ابرو بود. هیچ بعید میدونم کسی تو دنیا تا حالا کشف کرده باشه که ابرو دلیلش چیه. یعنی هر چیزی رو نگاه میکنی داره از یه جایی مراقبت میکنه. ابرو رو برید به سرچ کنید، یعنی آقا یکی بیاد به من بگه ابرو دلیلش چیه، چرایی ابرو، به وجود اومدن ابرو چیه. پس اون میدونه من چیا لازم دارم، برام ترتیبشو داده. ترس از مرگ بسیار داشتم، ولی وقتی به خالقم نگاه میکنم میفهمم این خالق بابا چیزایی رو فکر میکنه میلیاردها سال جلوتر که من اصلا به مغز کوچیکم خطور نکرده هنوز. خب پس اینکه از کجا هم اومدم مهم نیست، با کی اومدم مهمه. اون کسی که باش اومدم بلد است، پشتت را بهش تکیه بده، خیالت راحت. اینکه کجا میرم، جایی که میرم و نمیشناسم، ولی با کی میرم و میدونم، با همونی که در این دنیا از من مراقبت کرد، نه از من، از همه آدم ها. من که نمیدونستم میوه لازم داره بدن من، من اصلا نمیدونستم دستگاه گوارش بدن من به سبزیجات و میوه احتیاج داره. میلیاردها سال قبل از اینکه من اصلا به دنیا بیام، سبزیجات، میوه و همه نیازهای بدن من را آفرید. ببینید یه ربطی ما به هم داریم، یعنی بدن من با مواد غذایی سیاره زمین، نگاه کنید چه ربطی داره. کسی که این همه ربط را میفهمد، فهمیده، انجام داده، دنبال چی میگردم؟ پس ببین من با دستم تو دست این نیرو هست، با هم میریم اون دنیا. حالا هر جا منو میخواد ببره، هر جا میخواد ببره ببره، تو باش، با تو همه جا میام. از چی بترسم؟ خب پس از کجا اومدم ولش کن، به کجا میرم ولش کن، کجا هستم سوال مهم، چرا اینجا هستم و قرار اینجا را چگونه زیست کنم. تمرکزتو بذار به جایی که به دردت میخوره. من زن میخوام، من پول میخوام، من پنت هاوس میخوام، من شرکت های فراوان میخوام، من رشد میخوام، من لباس های برند میخوام، من خوشگذرونی میخوام، من کیف کردن میخوام، من یه دختر کوچولو میخوام که برای خودم باشه، دوستش داشته باشم، من عشق میخوام، من محبت، من اینا رو میخوام. عصر آکواریوم میگوید ماتریکس 128 تشعشعات 11 میاد شما رو میخواد. 12 میلیون فالوور، دنبال چی میگردی؟ سیاره کوپرنیکس دیروز گفت که هاربل بهتون میگه که پدر صلواتی، حالا از اونجا یه سری اشعه ها خورد به این یکی و متولدین ماه 11 دی این گونه هستن. اینا چیه؟ هر کسی متولد ماه دی هست از قبل تعیین شده است که مگه ربات خونه است اینجا؟ مگه بردهداریه که هر کی؟ من اصلا نمیخواستم دی بیام. نه دیگه دی اومدی دیگه، چاره ای نیست، شما باید اینجوری باشی، کفت بده فالت بگیرم. یعنی تا از این خرافات آزاد نشیم نجات پیدا نمی کنیم. طرف رو آسمون نگاه میکنه میگه او مثلا کوپرنیکس اومد گفت اوه 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 اورانوس دعواش شده با لیپتون، این دوتا با هم دعواشون شده، خب سری اشعه اومد رو زمین، مسیر زندگی ما این بری رفت و حالا عصر آکواریوم. بابا باورتو عوض کن، هیچ کس جز تو تو زندگی، اصلا اینا شرکه، هیچ کس در زندگی تو ورود نمی کند مگر با اجازه تو. همین خزعبلات رو اگر من باور کنم در زندگیم ورود میکنه. حالا تویی که اجازه ورود چیزها به زندگی تو میدی. ما میگیم خدا که همه چیزها رو به وجود آورده، میگه نه اونم علمیه، علمیه خدا. بعد میگید سیاره لیپتون با پلوتون دعوا شده، اینا با هم دعواشون شده، یعنی باجناق لیپتون با اورانوس ریخته بودن رو هم، بعد اینا دعواشون شده، یه سری تشعشعات اومده رو سیاره زمین و ما مجبوریم الان این وری بریم. و میگن علمیه، سایت هم داره، برید الان تلگرام و نمیدونم فلان. و سیاره هر روز هم حرف میزنه، الان برید توی یه کانالی، یکی دیروز پیروز برای من فرستاده بود، سیاره هر روز هم پیام میده، امروز ساعت 11 اوساروس گفته که انرژی سفید و خاکستری با هم میاد کره زمین شما رو میخوره، حواستون باشه تو خونهاتون بیرون نیاد، فردا دو ساعت و نیم، به مدت دو ساعت و نیم که انرژی های میاد رو زمین که شما رو عاشق میکنه. من نمیخوام الان عاشق، من دل درد دارم، ولی دیگه فردا مجبوریم دو نیم به قدر دو ساعت تا بعد از اون تا نصف شب ما باید عاشق بشیم. بعد شما هیچ علاقه به جنگ هم ندارید، به دعوا ندارید، ولی پس فردا پوتیلوس با شیکلوس اینا با هم دعواشون میشه، یه سری انرژی ها میاد رو زمین که حالا ما دلخوری پیش میاد، بعدش بعد عاشق بشیم، بعد میریم تو جنگ، اصلا همه عصبی میشن. مثلا یارو حالش خیلی خوب بود و خیلی متشخص عصبی، آقا ولش کن چیزی نه، پوتونوس با شیپولوس دعواشون شده، این انرژیاش که اومده رو زمین این الان اینجوری عصبانی، اب نداری چی بهش نگو، الان یه دو ساعت اعلام کرده و اخبارش اعلام کرده و دو ساعت اینا خوب میشن. اینقدر فالوئر داره، بعد حرف میزنه بلا فاصله، میگم از اون سیاره ها اخبار میاد، حرفم میزنه اینو میگن وحی منزل از اینه، بقیش علمی نیست. ما ببین کجا گیر افتادیم تو این سیاره، که یعنی من بعد بشینم دست رو دست ببینم که اوتانوس و چیچیروس با اتوبوس اینا با هم دیگه انشالله ببینیم این چرخه کی میچرخه تو منظومه شمسیه، با که یه ارتعاش خوب بیاد رو زمین که ما مثلا با هم بتونیم یه ماشین بخریم. بسی به اونا داره، ما که کاره نیستیم که. هر وقت هر چیزی از هر جایی اومد گفت که خالق زندگیت تو نیستی، تصمیم گیرنده زندگیت، انتخاب کننده اتفاقات و شرایط تو نیستی، بدون دانسته یا ندانسته تو بت پرستی، داری شرک رو قبول میکنی. خداوندی که من میشناسم که این جهان را آفریده، خداوند میگوید بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را، به زور نمیتونم شما را به سمتی ببرم. خداوندی که من میشناسم میگوید من همواره پشت در قلبت ایستادم و در را میکوبم، یعنی اختیار و اراده اون محفل را به تو دادم، درشم بستم، خودمم در میزنم، من خودم که خالقتم به خودم اجازه ورود بی اجازه ندادم. بعد کوپینوس و اورانوس و اتوبوس میتونن بیان زندگی تو رو مسیر بدن، یا تولد یه ماهی از تو میتونه مسیر زندگی تو عوض کنه، یا هر چیز دیگه که میتونه در زندگی تو بتونه تأثیر گذار باشه. دشمنان فرضی، حتی چیزی به نام خواست خدا. عزیز من، بالاخره اینی که خدا میگه من پشت در قلبت ایستادم، در رو میکوبم تا تو در باز کنی، بخوان مرا تا استجابت کنم، میگه ما به اونا ظلم نکردیم، اونا خودشون به خودشون ظلم کردن، چه اینا چه اونا. وقتی میگه من انقدر اختیار اراده و آزاد به شما دادم، بعد خواستش چیه این وسط؟ میگه بیایید بچه ها، برید خواست اراده، برید اختیار آزاد دارید، ولی فقط اینجا، این دیگه آزاد نیست. این برداشت های منه. خیلی چیزا رو تو زندگیمون بت میکنیم و میپرستیم. آیا هنوزم دارم با تعریف هایی که در گذشته شدم خودم را به یاد میآورم؟ اگر آری، چرا و چه باید بکنم؟ این سوال کاملا شخصیه، ولی من در مورد خودم بگم، آیا هنوزم دارم با تعریف هایی که در گذشته شدم خودم را به یاد میارم؟ تو بعضی از بخشا آره، هنوز جدیدن در مورد عزت نفس، بچه ها جدیدن یه چند وقت شده به شکل جدیدی میرم جلوی اینه وای میستم و به کودک درونم، به چشمای خودم نگاه میکنم، به کودک درونم میگم که من میخوام بهت اعتراف کنم چیزی رو که خدا عاشقانه دوستش داره، یعنی تو، هر کسی نمیتونه دوستش داشته باشه، یه مشکلی توی اونه و خدا تو رو دوست داره. بعد همون موقع اولی که ازش عذرخواهی میکنم که من هیچ وقت نتونستم، زورم اونقدر نبود که بتونم در حد شایستگی و لیاقت عشقی که باید به اون کودک داده میشد، حتی خود من بیشتر از اینکه از چه میدونم نامادریم و پدرم و اون یکی ناراحت باشم، خودم مثلا به خودم، به کودکم گفتم وقتی خود من الان کنار تو هم سال خواست نمیتونم اون عشقی که باید به تو بدم، و دیگه حق ندارم از نامادریم و پدرم و این و اون انتظاری داشته باشم. چرا اونا تو رو دوست ندارن؟ خب اونا هم مثل من چجوری نمیتونم تو رو دوست داشته باشم؟ اونا هم ندونستن دیگه. و من عذرخواهی میکنم هم از طرف خودم، هم از طرف همه آدمایی که اون عشقی که باید رو به تو ندادن. کودک عزیزم، ما ضعیفیم، بذار اقرار کنیم تو دوست داشتنی، ما فقر عشق درونمون موج میزن. من اینا راست بهش میگم و دارم سعی میکنم که تعریفم رو دوباره عوض کنم، تغییر بدم. این عزت نفس خیلی ریشه ای تره نسبت به باورهای مالی و روابط و چیزهای دیگه. آیا هنوز دارم با تعریفهایی که در گذشته شدم خودم رو به یاد میارم؟ آره، بعضی مواقع تو بعضی از جاها هنوزم ردپایی از تعریفهایی که از قبل شدم هنوز دارم خودم رو به یاد میارم. اینم بگم که تونتونم و بیدار میشم تا میام یه ذره برم تو اون شخصیته، تو اون هویت‌ها یا تو اون تصوراتی که از خودم داشتم، بیدار میشم و دوباره خودم رو بر خودم و برای دنیا تعریف میکنم، با رفتارم، با مرکز توجهم، با حرفایی که میزنم، با حسایی که به خودم میگیرم. باید آگاهانه ای از خودت مراقبت کنی. به این میگن آگاهانه زیستن. اگر آری، که آریشو بهت گفتم دیگه، هنوز، چرا؟ به خاطر اینکه به قد کافی وقت نذاشتم هنوز که تعریفای قبلیمو کامل عوض کنم، یا اینکه تمام وقتی که گذاشتم کافی نبوده، شاید مثلا 9 ماه دیگه طول میکشه تا من چند تا دیگه از اون تصورات اشتباهی که از قبل بر مبنای تعریفایی که از من شده بود اونا رو بردارم. یعنی مثلا 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، یا برای خودم میگم، چون عزت نفس 5 سال طول میکشه حداقل که برگرده به یه حالت عادی. منم الان 2-3 سال وقت گذاشتم دیگه، شاید 2 سال دیگه من دارم تمرین میکنم، اما هی نمیرم زنگو بزنم چی شد، جوابش اومد، چی شد. من به اندازه‌ای که باید هی وقت میذارم تمرین میکنم. و چه باید بکنم؟ هیچی. پکیج عزت نفس رو باید قورت بدم، انقدر جدیش بگیرم. من باید بتونم وقتی دارم با خودم در مورد خودم حرف میزنم، توی حرفام روح تولید کنم. فقط تو حرف زدن نباید باشه، رفتاری باید تون تون به خودم کادو بدم، با باید رفتاری مدام با رفتارهام تونتون به کودکم نشون بدم که جو نگرفته بود منو که گفتم دوست دارم. مدام باید از همه سمت هی پیام بفرستم به مغزم که آقا حواست باشه، تو دوست داشتنی، تو ارزشمندی، تو شایسته ثروتی، تو شایسته زیبایی ها هستی، خدا برات خیلی میخواد، حق الهی تو بهشت روی زمین و در آن دنیا، کلن تو باید، تو اصلا ذاتت به بهشت نزدیکه نه جای دیگه. پس کارایی که توی دوره توی پکیج عزت نفس گفته شده رو بی وقفه انجام میدم. بچه من تا این موارد رو گفتم، بقیه مواردم میذارم برای جلسه بعدی توضیح بدم که بعدش بریم سراغ چند تا مورد خیلی مهم که اونا رو هم من گفتم فکر میکنم بهتون که شما جواب شخصیتون رو بدید، بعد من در موردشون توضیح میدم. خب بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم برگشتن به اصل و اساس و حقیقت خودمون که ما آگاهی هستیم، هرچند که در مورد آگاهی زیاد نمیدونیم، اما حداقل در این حد میدونیم که روح ما هیچ شباهتی به ذهن ما نداره و سیستمشون با هم فرق میکنه. قلب و مغز با همدیگه در تضادن. پس هر چیزی که مغز هست، من نمیتونم بفهم قلبم چیه، ولی وقتی فهمیدم مغزم چیه، ذهنم چیه، هر چیزی برعکس اونو میتونم بذارم اسمشو روح، بذارم قلب. ما با یه ریاضی ساده میشه فهمید که قلب چه چیزهایی رو داره. دوستتون دارم، پیروز باشید و خدا نگهدار همگیتون. We'll be right back.